سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. پیشا پیش از محضر دوستان و اساتیدی که در این جلسه تشریف آوردن تقدیر میکنم، زحمت افتادن، به ویژه اعضای دکتر فرهی و جناب دکتر آقای خسروپنا هم تشکر میکنم. برای بنده هم باعث افتخاره که بین علمین قرار گرفتم و انشالله که بتونیم بحث مفید و خوبی رو در این جلسه خدمت دوستان داشته باشیم. من قبل از اینکه بحث رو واگذار بکنم با آقای دکتر فرهی تا تبیین موضوع بفرماین، اشاره بکنم به این موضوع که خب تو سالهای اخیر آقای دکتر فرهی تو بحثای فقه سیاسی ورود گسترده‌ای پیدا کردن و در دو سطح به پیگیری مباحث فقه سیاسی پرداختن، یکی فقه سیاسی کلان و یکی هم فقه سیاسی خرد. در فقه سیاسی کلان تأملات گسترده‌ای داشتن که چاپ دو اثر محصول گفتگوهایشون در فقه سیاسی کلان بوده که فقه و سیاست در دوره مشروطه و دومی هم فقه و سیاست در دوره جمهوری اسلامی. در اون پروژه اولیشون آقای دکتر یه ایده بزرگی داشتند و اون این بود که به نوعی بیان فقه رو با دولت مدر در واقع آشتی بدن. بر اساس این ذهنیت یا پروژه فکریشون دو تا گزاره رو مطرح میکردن. نخست این که دموکراسی به مثابه یک به اصطلاح نظام سیاسی تنها در شرایطی بروز میکنه که در اونجا حق به رسمیت شناخته شده باشه. به عبارت دیگه تا جایی که حق به رسمیت شناخته نشه، ما اساساً راهی برای پذیرش اراده آزاد انسان‌ها یا دموکراسی نداریم. به همین دلیل در پروژه اولشون در صدد بودن تا سرچشمه‌های تولید حق در فقه سیاسی رو تبیین بکنند و نشون بدن که همه فقه تکلیف نیست، بلکه نقطه عظیمت بررسی‌های فقهی اصالت عدم حکم. به همین دلیل چون دایره حقوق در فقه فراتر از دایره تکالیفه، میشه راهی برای دموکراسی در فقه شیعه فراهم کرد. اما در یکی دو سال اخیر که ما هم در انجمن مطالعات سیاسی همراه عده‌ای از دوستان از محضرشون استفاده می‌کردیم، فقه سیاسی خرد رو شروع کردن و ذیل اون به بررسی مفاهیمی مثل حزب، قانون، رأی اکثریت و از جمله این امور می‌خواستن بپردازن که اولین به اصطلاح محصول تلاش‌های پروژه دومشون به نام فقه و حکمرانی حزبی منتشر شد. بعد از انتشار این اثر خب خیلی علاقه‌مندان بودیم در پژوهشکده علوم سیاسی یک نشستی جهت نقد و بررسی این کتاب برگزار بشه که خوشبختانه دوست فاضل و دانشمندمون آقای خسروپناه این کتاب رو خوندن و علاقه من به نقد این کتاب شدن. من بدون این که اطاله کلام بدم، ازای دکتر فرهی ابتدا تقاضا میکنم که ایده اصلی خودشون در این اثر رو تبیین کنم، بعد انشالله خدمت استاد خسروپناه هستیم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. خدمت همه حضار ارجمند سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که یک اسباب دیداری فراهم آمد. همینطور سپاسگزارم از دوستان خوب این پژوهشکده، آقای دکتر میرحمدی و دوستانشون. به خصوص یک تشکر ویژه دارم از آقای استاد خوبمون آقای دکتر خسروپناه که این متن رو خوندن. میگن که برای یک نویسنده هیچ چیزی بهتر از این نیست که اثرش اولا دیده بشه، ثانیا خونده بشه و ثالثا نقد بشه. در واقع این کار خوبی هست. بنابراین من زیاد صحبت نمی کنم، سعی خواهم کرد که گوش کنم این نقدها و بررسیها رو. فقط اون طرح اولیه این کار رو، ایده اصلیش رو، همینطور که آقای دکتر فراتی فرمودن، اشاره می کنم. من در این کتاب اصالتاً به حزب نمی خواستم بپردازم، بلکه به حکمرانی حزبی میخواستم بپردازم، چون که تقریبا ما از مشروطه به این طرف حدود 110-20 سال هست که حزب داریم، اما حکمرانی حزبی شکل نگرفت. حکمرانی حزبی مفهومش اینه که سازمان دولت گره بخوره به چیز، به احزاب، و چرخه حکومت و تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها، سیاست گذاری ها، اینها همشون رو دوش در واقع احزاب قرار بگیر. ما از دوره مشروطه احزاب داشتیم، بعد زمان پهلوی هم احزاب داشتیم، دوره جمهوری اسلامی هم احزاب داشتیم، به خصوص حزب مهم جمهوری اسلامی که رهبران بزرگش رهبران انقلاب هم هستند ما احزاب داشتیم. حزب اون موقع وارد حکومت شد، اما حکمرانی حزبی شکل نگرفت و هنوز هم در قانون اساسی ما حکمرانی حزبی غایب هست. ما قانون حزب داریم و اصلی هم مربوط به حزب داریم، ولی حکمرانی حزبی اساساً شکل نگرفت. در این کتاب کوشش کردم در واقع طبق همین سنت حوزوی یک موضوع شناسی بکنم از حزب و حکمرانی حزبی. سعی کردم که ابتدا توضیح بدم که اساساً حزب و حکمرانی حزبی کجا و چجوری شکل میگیره و متولد میشه. در واقع این قسمت سعی کردم توضیح بدم. 4-5 تا نکته رو پشت سر هم اشاره میکنم. اولین برداشتی که من داشتم این بود که حزب در واقع از ارکان دولت جدید هست، یا در واقع حکومت جدید هست، و در ایران هم به تدریج حکومت دچار تجدد شده، دچار تجدید شده. وقتی که در تاریخ اندیشمون نگاه میکنیم، ما یک سیری داریم تا الان که اون اینطوری هست. دوره داشتیم که دوره سنتیه، دوره صفویه است. بعد در زمان بعد از فتح علی شاه ایده شکل میگیره به نام سلطنت مستقل، در واقع اونجا کوشش میکنن که همه چیزا بدن دست سلطان. حتی اگر شریعت هم میخواست اجرا بشه باید در قالب فرمان سلطان باید عمل میکرد. در دوره بعدی که دوره ناصری در واقع هست، ما شاهد یک دوره هستیم به نام تنظیمات که کوشش میکنن که پادشاه رو یکمی کمک کنن با تکیه بر دو مجلس، یکی مجلس قانونگذاری و یکی هم مجلس شورای دولت هست، یعنی هیئت وزرا. مجلس تنظیمات ویژگی عمدش اینه که این دو مجلس هست، اما در واقع منصوبین سلطانن، یعنی مردم هنوز حضوری درش ندارن. در دوره بعدی ما شاهده، یعنی دوره چهارم، شاهد ظهور یک مجلس مشروطه هستیم یا انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه دو تا ایده درش وجود داشت و خیلی مهم بود. اون ایده این بود که دولت بخش عمدش از جنس حقوقه، از جنس نمایندگیه، یعنی از جنس تکالیف اساساً نیست. اتفاقا راستم میگفتن، تعداد وزرایی که شکل گرفت معمولا الانم میشمارن 3-4 تاشون حاکمیتی هن، بقیهشون همشون نمایندگی هن. مثلا شما ببینید وزیر علوم هست، آموزش پرورش هست، راه و ترابری، نمیدونم مسکن، نفت، همه اینها را نگاه کنید. البته روی نفت یک تردیدهایی وجود داره، ولی بخش بزرگی از دولت از جنس حقوقن و حقوق رو در نظریه‌های مشروطه میگفتن حتی معصوم هم نمیتونه درش تصرف بکنه، چون حق اعطایی ذاتی فرده و غیر از خودش و شارع هیچ کس نمیتونه این حقوق رو محدود کنه. این به همین دلیل هم هست که در مشروطه ما شاهد ایده نمایندگی هستیم. برای اولین بار در اداره اون قسمت مربوط به حقوق عمومی مردم، جمله مرحوم نائینی داره، میگه که حتی معصوم هم نمیتونه در ملک شخصی آدم تصرفی بکنه. بعد یعنی نه به عنوان شارع بلکه به عنوان حاکم نمیتونه این کار رو انجام بده. خدمتتون عرض کنم که این دوره یک شاهد یک نوع دوگانگی حکومت هستیم. در واقع فرض بر اینه که حکومت یه قسمتش حاکمیتی دست مردم نیست، یه قسمتش نمایندگی دست مردم هست. مرحوم نائینی و بزرگان دیگه اینطور تفکرشون پیش میرفت، میگفتن اونجایی که از جنس حقوق مردم وکیل تعیین میکنن، اما اونجایی که از جنس شریعت، در واقع هر کس با مش بیش بر فش بیشتر هست، در واقع اجرای احکام عمومی شرعی یا همون عمومات شریعت، خطابات عمومی شارع، انصراف پیدا میکنه به من به یده الحکم. حالا چه این از طریق مردم حکم بهش داده بشه، چه از طریق زور سلطانی یا هر دلیل دیگری. بنابراین از همینجا ابتدا نطفه حکمرانی انجمنی بسته شد، یعنی انجمنها مداخله کردن در انتخابات، ولی خیلی زود مردم ایران آشنا شدن با مفهوم حزب در واقع و اولین نسل احزاب پیدا شدن در دوره مشروطه از مجلس دوم و دیگه شاهدش هستیم که این اتفاق افتاد. در اینجا من سعی کردم که توضیح بدم که این دیگرگونی چجوری شکل گرفته در دنیا و در ایران و دولت چجوری داره از اون استقرار، یعنی چیز سبک حکمرانی سلطانی میره به سمت حکمرانی مردمی در واقع. اینو توضیح دادم و بعد سعی کردم توضیح بدم که حزب چجوری از دیدگاه فقهی قابل مطالعه است. دوستان میدونن که حزب در موضوع شناسی فقهی ما معمولاً وقتی که صحبت میکنیم اگر موضوعات ما موضوعات در واقع خدمتتون عرض کنم که استنباطی نباشه به معنای مثلا فرض کنید که مواردی که در مورد حج داریم یا در مورد نماز داریم مثل مقدمه واجب اینا یا خیلی جاهای دیگر، اگر ما موضوعاتمون عرفی باشه چجوری این موضوعات رو دنبال میکنیم. من کوشش کردم که این احزاب موجود رو هی بررسی بکنم و از درونش اون مشترکاتشون رو در بیارم و بعد توضیح بدم که از دیدگاه موضوع شناسی حزب بودگی حزب چی هست. قطع نظر از مختصات حزب آ، حزب ب، حزب جیم و حزب دال، اصلا حزب چی هست و مقوماتش چی هست. اینجا سعی کردم به ادبیات اصولی تکیه کنم تحت عنوان حزب صحیح و حزب ناقص و حزب فاسد. در واقع این دقیقا شبیه موضوعاتی که تو این حوزه ها ازش داریم صحبت میکنیم. یک قسمت دیگری از کار من در اینجا این بود که توضیح بدم اصلا دولت‌ها چجوری اومدن به سمت نظریه بازی‌ها، یعنی در مورد حقوق و حتی تکالیف شرعیشون رفتن به سمت رقابت، مسابقه به این سمت. و بعد توضیح دادم که در نظریه‌های قدیم اگر سیاست ادامه جنگ بود، در نظریه های جدید اصلا سیاست نوعی بازی هست. خودش بازی نه بی‌معناست، بلکه اینکه شبیه یک فوتباله، یعنی یک بازی گروهیه، توش برد و باخت داره اما کشت و کشتار وجود نداره. کار حزب همینه و کوشش کردم این قسمت رو یکمی توضیح بدم. بخش‌های بعدی بحث من عبارت بود از اینکه چگونه در منطق بازی که به دولت‌ها در واقع امروز سرایت کرده حزب نقش داره، یعنی ایفای نقش می‌کنه به عنوان یک رقابت. در قسم سعی کردم که از دیدگاه حکم شناسی به دو مبنای فقهی اشاره بکنم و بعد به چند تا شرط هم اشاره بکنم. مثلا به عنوان مثال اگر ما این باور رو بپذیریم که بخش بزرگی از دولت از جنس حقوقه و معنی قضیه این هست که حقوق هم فرمانش دست صاحب حقه، در این صورت در واقع حزب نوعی در واقع میره ذیل احکام قراردادها، یعنی اینجاها داره حرکت میکنه، یعنی شهروندان قراردادی میبندن با قراردادشون در واقع نماینده‌ای رو یا حاکمی رو مستقیما یا به واسطه نمایندگان تعیین میکنن و برای شرط و شروطی میگذارن و برای شرط و شروطش ناظری هم میگذارن. بنابراین بخش بزرگی از مبنای حزب در فقه ما میره ذیل احکام قراردادها در واقع و اینکه قرارداد چگونه ساخته میشه، چگونه تداوم پیدا میکنه، چجوری نظارت میشه و اگر شکست بشه مهار قرارداد دست کیه، یعنی مهار قرارداد. یه مثال ساده بزنم، فرض کنید که من این خودکار رو از آقای دکتر فراتی خریدم و بعد آقای دکتر فراتی این خودکار رو به من داده 10 تومن و من هم به این فرض که این خودکار سالمه 10 تومن بهشون پول دادم، اما وقتی که ایشون خودکار رو به من داد این خودکار دیدم که معیوبه، نوکش شکسته است، یا منقطع می نویسه کار نمی کنه. طبق نظریه قرارداد مهار قرارداد دست مشتریه، یعنی این من هستم که اختیار دارم قرارداد رو فسخ کنم یا اختیار دارم به قرارداد معیوب ادامه بدم، یعنی این چیز رو. در نظریه های دولت هم در واقع حاکم به آدمی قول میده فلان کار رو میکنم، فلان کارم انجام خواهم داد، فلان کارم انجام خواهم داد، و وقتی که میاد به حکومت، وقتی که میتونه یا نمیتونه به هر دلیلی به شرایطش عمل کنه، در واقع مهار ادامه حکومت دست شهرونده، شبیه همین مهار در واقع خرید خودکار دست مشتری هست. اینو اصطلاحاً میگن حاکمیت مردم، یعنی همین این که میتونه قرارداد معیوب رو بشکنه و بعد بگه که من شرطم قرارداد سالم بود و شما نتونستید انجام بدید. اون وقت کی نظارت میکنه اون چی که در شرط قرارداد گذاشته؟ یه قسمتی از در واقع مبنای حزب در فقه سیاسی ما روی قرارداده، برخلاف اهل سنت که بیشتر روی شوراست یا روی بیعته، مال ما روی حقوقه و این دوتا دو فاز فقهی جداست، یعنی فقه شورا غیر از فقه قرارداده. در فقه شورا شما دنبال کشف حکم غیر منصوصید، در حالی که در قرارداد مهارش دست خود صاحب حقه. این یک بحث بود که من اینجا دنبال کردم. بحث دومی رو اشاره کردم که در ادبیات قبل از جمهوری اسلامی نبود ولی در ادبیات مرحوم امام و بعد از اون شکل گرفت و اون عبارت بود از مخاطب خطابات عمومی شارع. اونا کیا هستن؟ ببینید دولت در مشروط دو قسمت بود، یک قسمتش از قرارداد می اومد، یک قسمتش هم از در واقع من بیده الحکم می اومد، یا آنکه بامش بیش برفش بیشتر، یعنی کسی که قدرت داشت. چون دوستان می دونن در فقه ما میگن تکالیف مشروط و منوط به قدرت و بالاخره دور میزنه روی این قدرت، همون اندازه‌ای که قدرت توان داره تکلیف هست بعد ساقط میشه. خب این بحث قدیم بود، قدیم یعنی مشروطه، ولی ادبیات مرحوم امام یک تغییراتی توش داده شده در فقه و اون نظر مرحوم امام ظاهراً به این سمت حرکت کرد که اصلا مخاطب خطابات عمومی شارع، از زانی و زانی فجلودو، مثلا فرض بفرمایید اینطوری، یا اینکه اقیم و صلات، خب بعد اینها، یعنی اقامه کردن نماز نخوندنش، یعنی تو جامعه نماز رو، یا فرض کنید که ماه رمضان رو پاس بدارید نه اینکه خودتون روزه بگیرید. اینها قدیم میگفتن دست حاکمه به اعتبار قدرتی که منشأش هم معلوم نیست از هر کجا اومده باشه، مثل اینکه ثروتی دست آدم بیفته یا کار بکنه یا اینکه بهش ارث برسه یا پیدا بکنه به نحوی، یعنی هدیه بدن بهش، حج واجب میشه. قدما اینطوری میگفتن، میگفتن که این مهار در واقع یعنی اجرای احکام شرعی عمومی به دست حاکمه، به دست مردم نیست، در حالی که در ادبیات مرحوم امام ظاهراً تغییراتی پیدا شده و ایشون به این نتیجه رسیدن که اصلا مخاطب خطابات عمومی شارع هم عموم مردمند و بنابراین مردم از دو جا وکالت میدن به حاکم یا از دو جا قرارداد می‌بندن با حاکم. آن قسمتی که از جنس حقوق، چون دیگه حق مستقل خودشون هست، اما اونجایی که از جنس تکالیف شرعی هست با به عنوان مکلفین شرعی دارن حاکم رو انتخاب میکنن و بنابراین اگر در هر دو صورت حکومت به انتخاب میل پیدا میکنه، اون وقت حزب ماشین بزرگ این دولت خواهد بود. من سعی کردم که اینجا این قسمت رو توضیح بدم، بعد اشاره کردم که برخلاف پیشرفت‌های نسبتاً خوبی که در بخشی از فقه ما انجام گرفته، یعنی نه در همه فقه، این در همه دانش‌ها وجود داره، خاص فقه ما نیست، همه دانش‌های همیشه یک شاخه عقب افتاده و پیشتاز داره، شاخه سنتی و جدید داره، به رغم این که در ادبیات مرحوم امام و شاگردان امام این دستگاه فقهی این پیشرفت‌های دموکراتیک رو توش داشتن، اما قانونگذاری ما هنوز به لوازم این بحث توجه نکرده، یعنی نه در قانون اساسی نه در قانون حزب 1360 و نه در قانون حزب 1395 رابطه حزب با حکومت وصل نکردن. جالب اینه که اگر حزب بخواد حکمرانی شکل بگیره، حتما حزب باید با قانون انتخابات گره بخوره و با مجلس قانونگذاری هم طبعا گره بخوره، با قوه قضاییه، مجریه و رهبری باید حزب گره بخوره. این اتفاق نیفتاده، بنابراین در چیز دولت ما، جامعه ما، حزب شبیه یک موتوری است که به چرخ دنده اصلا وصل نشده و بنابراین از لحاظ فقهی اگر نگیم از احکام پنجگانه حزب تحریم نشده، ولی به نظر بعضی ها به حزب به کراهت نگاه میکنند و در نهایت میگن مجازه، در حالی که در حکمرانی حزبی از مباح عبور میکنند به سمت تقویت حزب و بعضی جاها اصلا حضور در دولت مشروط بر عضویت در حزب. یعنی الان شما نگاه کنید اکثر کشورهای دنیا را نگاه کنید، اونجاها هرچند که بعضی ها اجازه میدن کاندیدای مستقلن باشه، اما سهمیه بالای حکمرانی نمایندگی مجلسینا مال احزابه. احزاب کار خوبی میکنه، این جمله ما بگم بحثم تموم بشه، احزاب کار خوبی که میکنه اینه که حکومت ها مثل رئیس جمهور میاد میره، احزاب ماندگاره و مردم میفهمن که این حزب مقصره یا حزب موفقه، بر این به حزب اعتماد بکنن یا به حزب رأی ندهن، در حالی که اگر احزاب نباشه حاکمان میان اول وعده مفت میدن و بعد از یه مدتی هم دنبال بهانه تراشی هستن که این نگذاشت، آن نگذاشت، زمین نگذاشت، آسمان نگذاشت، بنابراین دست من چیزی نبوده و میره کنار و ممکنه خودش هم تبدیل بشه به یک اپوزیسیون تازه، در حالی که حزب اینطور نیست. حزب باید پای خربوزه‌ای که خورده بشینه و بعد جواب بده به مردم، فردا در انتخابات بعدی ممکنه اصلا رأی نیاره یا چی رأی بیاره. من سعی کردم این قسمت ها رو انجام بدم، بنابراین به عنوان دو سه تا جمله اومدم یک تغییرات در ماهیت حکومت رو توضیح دادم، نسبت دولت مدرن با نمایندگی و حزب توضیح دادم، موضوع شناسی حزب رو انجام دادم و در حکم شناسی حزب هم ذیل دو ماده مهم احکام قرارداد و لوازم باور به خطابات قانونی شرع یا شارع تکیه کردم و سعی کردم که توضیح بدم. عذرخواهی میکنم و خواستم که این بحث رو تا آخر جلسه من گوش میکنم که بعد بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب آیه خسرو پناه استفاده میکنم بعد این سالت جزی رو
ما برای هم اومدیم گوش کنیم آیه
دکتر. نه خب خب
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. آغاز سخن تبریک عرض می کنم در آستان قرار گرفتن ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله که خدای سبحان به همه ما توفیق دهد در این ماه مبارک، ماه سلوک الالله هست، بهرمند بشیم و آنچه می گوییم می نویسیم و فکر می کنیم همه و همه برای رضای حق تعالی باشد. خب منم تشکر می کنم از سروران عزیز که این جلسه رو ترتیب دادن، به ویژه از آقای برادر عزیزم آقای دکتر فیرهی که چند سالی است تلاش می کنن که یک ارتباطی بین مقوله های سیاسی مدرن و فقه شیعه برقرار بکنن. تا حدودی در کتاب دین و دولت در عصر مدرن این روی کرد رو داشتن، بعد یه مقدار بیشتر و سرایان بیشتر این روی کرد در کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر. اون کتاب اول سال 88 چاپ شد، کتاب دوم در سال 90 و در واقع به پیوند اجتهاد و سیاست هم در عصر مرحوم آخوند هم مشروطه و در واقع در نهایت حضرت امام رو پیوند این مقوله ها رو تبیین کردن. در کتاب درسی که نوشتن برای سمت نظام سیاسی و دولت در اسلام که سال 92 چاپ شد، تقریبا مجموعه این مباحث اینجا نظامند و درسنامه‌ای هم تدوین شده. کسایی که حوصله نداشته باشن حالا همه کتاب رو بخوانن، در این کتاب به صورت درسنامه‌ای این مباحث تدوین شده. اما عرض کنم خدمتتون موضوع جلسه کتاب فقه و حکمرانی حزبی است که آخرین اثر ایشون هست، در سال 96 منتشر شد. تلاش آقای فیرهی در این کتاب تلاش مضاعفی است، یعنی سعی کردن که یک تلاش فقهی و اجتهادی بکنن، هم همچون سبک فقها موضوع شناسی حزب کردن و سپس به حکم شناسی حزب پرداختن. بنده معتقدم این تلاشی که آقای دکتر فیرهی انجام میدن در فقهی سازی مفاهیم سیاسی مدرن خودش یه الگوه برای اسلامی سازی علوم انسانی. حالا ممکنه این اصطلاح علوم انسانی اسلامی رو ایشون نپسندن، ولی خب ما معتقدیم وقتی از اسلامی سازی علوم انسانی صحبت میشه یه طیف دیگه، یک الگوهای متفاوتی است. اینکه ما تلاش کنیم حزب به معنای مدرن رو مبانی فقهی براش پیدا بکنیم و حکم شرعی براش درست بکنیم و فراتر از اباحه حتی مثلا به این نتیجه برسیم که در دنیای مدرن با کمک فقه شیعه واجب است اصلا حزب داشتن، خب این در واقع یک نوع اسلامی سازی علوم انسانی است. علوم انسانی مدرن رو حالا تو حوزه سیاست داریم اسلامی میکنیم. حالا این الگو اصلا صحیح هست یا ناصحیح من الان نمیخوام واردش بشم چون بحث مستوفایی میطلبه. جناب استاد فیرهی در واقع دو تا کار کرده در این کتاب و کتاب‌های دیگرش. یکی این که نسبت فقه و مفاهیم مدرن رو توصیف کرده در عصر مشروطه و عصر پسا مشروطه و عصر انقلاب، توصیفی و تحلیلی داره از این. مثلا تلاش میکنه که مشروطه رو بر اساس فقه تبیین کنه، نه خود ایشون، یعنی بگه من دیدگام اینه، البته قبولم داره این رو، نه این که مرحوم نائینی، محقق نائینی، مرحوم آخوند خراسانی چنین کردن، و این که تبیین بکنن که اینها ببینید کار فقهی کردن و مشروطیت را به لحاظ فقهی مشروع دانستن. یک کار ایشون یک کار توصیفی همراه با تحلیله و خود ایشون هم پذیرفته قبول داره. کار دوم ایشون اینه که خودشون وارد شدن و تفقه دارن نسبت به مسئله مثل حزب ایجاد کردن و میخوان با یک روش اجتهادی مسئله حزب رو حل کنن. من این 3-4 ملاحظه‌ای که دارم، اولا خیلی استفاده کردم از هم سایر کتاب ایشون و هم این کتاب فقه و حکمرانی حزبی، و همونطور که فرمودن خودم هم پیشنهاد کردم این مباحثه ترتیب داده بشه، چون سیر کتاب‌های قبلی رو دیده بودم و می‌دیدم که ایشون چه تطوری در این مباحث پیدا کردن، علاقه داشتم این گفتگویی بشه و ابهام‌های ما رو ایشون برطرف کنه. و نفس این کار کار ارزشمندی است، چون باید این مباحث نوشته بشود، گفتگو بشود، تا حوزه از این مباحث فقه عبادی محض یک تحولی پیدا بکنه و وارد فقه سیاسی اجتماعی به طور جدی‌تر بشه. از این جهت باید از ایشون تشکر بیشتری داشت. من این ملاحظاتی رو که الان میخوام عرض بکنم مربوط به توصیف ایشون از نسبت فقه و مفاهیم مدرن نیست. یعنی نمیخوام الان وارد این بحث بشم که آیا برداشت ایشون از کاری که محقق نائینی در تنبیه العامه و تنزیه المله انجام داده به نظر من آیا توصیف ایشون درسته یا غلط، اصلا وارد این نمیشم. توصیف ایشون از مرحوم آخون نسبت به تعامل فقه و سیاست درسته یا نادرسته، آیا ایشون درست مطلب رو از دوره مشروطه و پسا مشروطه دریافت کرده یا خیر، اینو من وارد نمیشم. خود این نیاز به یک جلسه مستقلی داره که پیشنهاد میدم این پژوهشکده عزیزان یه جلسه بذارن و در این خصوص این توصیف ها رو بحث کنن و تحلیل ها. من در واقع بحثم و ملاحظاتم ناظر به تفقه ایشون هست، یعنی این کار اجتهادی که در موضوع شناسی حزب و حکم شناسی حزب داشتن، اینو میخوام ارزیابی کنم و نظراتم رو ذکر بکنم. اولین ملاحظه ای که بنده دارم بر این کتاب و کار ایشون، یعنی بحث فقه و حکمرانی حزبی، یک نقد روشی است. یعنی چی نقد روشی؟ ما وقتی با یک سوال و پرسشی مواجه میشیم باید ببینیم این سوال سوال فقهی هست یا سوال جامعه شناختی است، این جامعه شناسی سیاسی، حالا این بحث ما الان جامعه شناسی سیاسی، یا سوال تاریخیه، یا هر زاویه دیگری از بحث باشه. اگر ما میخواییم حزب رو به لحاظ فقهی بحث کنیم، دیگه روش اجتهادی باید اونجا حاکم باشه، دیگه نمیتونیم از روش جامعه شناسی سیاسی استفاده کنیم. اگر میخواییم بحث جامعه شناسی سیاسی داشته باشیم، خب روش جامعه شناسی سیاسی هم روش مشخصی است. آقای دکتر فیرهی وقتی میخواد موضوع شناسی کند یا در بحث حتی حکم، حتی در حکم شناسی، هر دو بخش کتاب متعدد وارد بحث‌های جامعه شناسی سیاسی ایران میشه که مثلا در ایران حزب توده تشکیل شده، حزب جمهوری اینه، حتی یه بخش مستوفایی از کتاب اصلا اساسنامه حزب رو آورده که حزب جمهوری اینه، این اصولش، این موادش از مولانا است، حزب توده. حتی در بخش، حالا ممکنه کسی بگه خب وقتی ایشون میخواد موضوع رو بسنجه باید در موضوع شناسی حتما باید احزاب رو نام ببره. خب اولا چرا دو تا حزب؟ ثانی همونطور که ملاحظه فرمودی ایشو فرمود من با صرف نظر از حزب الف و ب و جیم میخوام حزب شناسی کنم. حالا سلمنا در موضوع شناسی نیاز مصادیق احزاب شناسایی بشود، پس چرا تو حکم شناسی میرید و وارد بعضی مباحث جامعه شناسی ایران میشید؟ من متاسفانه کتاب رو میزم بود، یادم رفت با خودم بیارم. چند روزی است که کسالت شدیدی عارض شدم، اصلا گاه خود فراموش میکنم کتابو. اگر دم در اگر همراه دوستان باشه بد نیست، من نمونا رو نوشته هامو آوردم، این کتاب فراموش کردم بیارم. روش اجتهادی روش خاص خودش رو میطلبه. در روش اجتهادی وقتی موضوع رو تنقیح کردی دیگه تو حکم باید بری سراغ قواعد فقهیه یا نصوص، و اگر نص خاصی است یا قواعد عام تطبیقش بدید بر مصداق معینی که دارید در بحث یا موضوع معینی که دارید در بحث میکنید. من اولین ملاحظه‌ای که از کتاب رو هم من باقیش سه بار خوندم، چون کتاب ارزشمندی بود و توصیه میکنم دوستانم بخوانن و با دقت هم کتاب بخوانن، این خلط رو کاملا در سراسر کتاب دیدم. یعنی یک کسی که میخواد کار فقهی بکند این کتاب یه جاهایی براش ملال آوره، چون وارد اصلا بحثای جامعه شناسی ایران شده و روش اصلا از بحثای فقهی خارج شده. یک کسی هم که میخواد البته کار جامعه شناسی ایران بکنه هم این کتاب از جهت بحثای فقهی براش میتونه ملال آور باشه.
اگه غیر از این روش هم روش دیگه
ای؟ آره، روش اینه که وقتی میخواد یه بحث فقهی، چون عرض کردم من تو کتابای دیگه چون داره توصیف میکنه قطعا روش جامعه شناسی سیاسی است.
نه، منظورم تو قضایای
فقهی. قضایای فقهی
تحلیل موضوع حتما باید فقهی باشه؟
نه نه. من نمیگم در تحلیل موضوع قضا حزب موضوع فقهی نیست. موضوعات فقهی یعنی موضوعاتی که حکم فقه میخواد روش بار بشه، یه وقتا عرف خاصه، یه وقتا عرف عامه. یه وقتا موضوع شرعیه است، یه وقتا ترکیبی از شرعی و عرفیه. هر کدوم از این روش خاص خودشو میطلبه. من میخوام بگم که ایشو که نمیخواد حزب رو بر اساس، یعنی الان من تو اشکال دوم این مطلب روشن خواهم کرد. ایشو وقتی تعریفی از حزب ارائه میده نمیاد بگه من این تعریفم از حزب الف و ب و جیم گرفتم. ببینید یه وقت میگه من برای موضوع شناسی حزب میخوام حزب محقق رو بررسی کنم، از این احزاب محقق یه عنوان انتزاعی استخراج کنم حکمشو بگم، وقت لازم حزب توده رو بگه، حزب جمهوری رو بگه و ده ها حزب دیگر، حزب رستاخیز هم باید بگه. بعد حتی حزبای جدید، این حزبایی که در به تعبیر امروز جبهه اصولگرایی یا اصلاح طلبی است، اینا احزاب مهمش حالا حداقل توصیف بشه، اصولش بیاد، اساسنامه‌اش بیاد، بعد بگه من این تعریف حزب رو از این مصادیق استخراج کردم. ولی ایشون اینو نمیگه. ایشون نمیگه من حزب الف و ب و جیم و دال رو دیدم و این و نه. ایشون از کجا یه بحث خوبی از اصول هم کمک گرفته که از مسئله صحیح و اعم، که اصلا ما بیایم ببینیم حزب صحیح چیست، یعنی دنبال حزب فاسد نیستیم، حزب صحیح. بنابراین وقتی میگید حزب صحیح دیگه حزب مطلوبه، حزب الگوه. ممکن حزب الگو رو حزب جمهوری هم نداشته باشه، حزب توده هم نداشته باشه. خب نه، پس برای چی اینا رو ما تو کتاب بهش میپردازیم؟ میخواییم مخاطب آشنا بشه که مثلا حزب جمهوری چیه، حزب توده و احزاب دیگه چرا نه. من به نظرم برای موضوع شناسی که ایشون مد نظرش هست روش جامعه شناسی سیاسی نیازی نیست.
چیکار باید میکرد؟
ایشون باید میامد بر اساس
کل نظرش
بله نه حالا سوال های بله حالا ایشون میخواد مطلب بازتر بشه در واقع حالا الان بس اجازه من وارد روش مطلوب نشم من الان چون دارم در مقام نقدم اینم یکاش اول عرض میکردم بنده سال 76 یعنی دقیقاً 20 سال پیش یک کتاب نوشتم به نام جامعه مدنی و حاکمیت دینی و یه فصلش درباره جایگاه حزب در حکومت ولایی است و اونجا دفاع کردم از ضرورت حزب در حکومت ولایی. این بحث من اینجا ملاحظات به کار آقای دکتر فیرعی است، نه اینکه بنده منتقد مثلا حزبم و میگم جامعه ما نباید حزب داشته باشه، خواهشن این استنباط ها بعدن تو فضای مجازی نره، بعد شروع کنن تو تبلیغات عرض کنم بله ایشونم مثل فلان استاد حوزه مثلا مخالف حزب ایشونم، نه من اصلا بحثم در دیدگاه خودم رو در باب حزب در 20 سال پیش نوشتم، اونجا هم یه بحث فقهی هم کردم جدا، بحث جامعه شناختی رو هم جدا. و حالا جهت اطلاع دوستان، مباحثه فقه سیاسی که ما امسال هم با دوستان داشتیم فقه حزب هم بود و لذا کاملا معتقدم خیلی بحث‌های مهمی از فقه میشه برای حزب مطرح کرد. ما الان با کتاب ایشون نوشته ی آقای دکتر فیرهی در واقع مواجهیم و گفتگو میکنیم. پس این ملاحظه اول که انشاءالله توضیح بدن و ما رو ارشاد کنند و استفاده کنیم. ملاحظه دومی که باز به نظر این کمترین رسیده است اینی که وقتی آیه استاد فیرعی به تبیین مفاهیم مدرن یا مفاهیم سیاسی مدرن میپردازه، توجهی به مبانی مدرن و کاربست مبانی مدرن بر مفاهیم مدرن نداره. یعنی چی؟ حزب یه مفهوم مدرنه، دموکراسی هم یه مفهوم مدرنه، دولت مدرن هم یه مفهوم مدرنه. بله مثلا ما یه مفهوم بیعت هم داشتیم در گذشته، حتی اصطلاح مشارکت هم ما در مباحث فقهی قدیم داشتیم، اما باز مشارکت قدیم با الان دو بار معنایی داره. چرا؟ چون دو عقبه مبنایی داره و مبانی معانی واژگان رو تبیین میکنن. دوستان خواهشن اینو دقت کنن، اگر بخوایم یه نگاه هرمنوتیکی داشته باشیم، تشکر زحمت شد، اگر بخوایم نگاه هرمنوتیکی داشته باشیم، من وقتی میگم حزب شما باید بدونید مبانی فکری من چیست و این مبانی چه معنایی به حزب میده. اون کسی که مثلا فرض کنید مبانی لیبرالیستی دارد با اونی که مبانی سوسیالیستی دارد، حالا البته یه مبانی مشترکی هم دارن که ما بارها گفتیم تمام اسم‌های اجتماعی سه مبنای مشترک دارن: اومانیسم، سکولاریسم و سوبجکتیویسم. اما حتی همین سه مبنای مشترک، اومانیسم در نگاه این مکاتب تعاریف مختلف داره. بله در این که بریده از آسمان است مشترکن، اما در این که تعلق به زمین دارن به چه معناست متفاوتن، یکسان نیست. شما وقتی میخواهید ببینید مثلا دولت مدرن، حزب، هر مفهومی، حالا بحث ما الان حزب است، اینو میخواهید بگید در، حالا ایشون فرمودن دیگه که مفهوم حزب سیاسی مدرن فرزند دموکراسی و ملازم با آزادی و برابری در حوزه عمومی است. ساختار حزب سازمانی مستمر و با دوام و دارای شعبه‌های محلی، کارکرد بسیج افراد. اینو فرمایشات استاد فیرعی است در این کتاب. هدف کسب قدرت. و بعد تعریفش اینه تقریبا، حالا این بخشش عمدتاً این عبارت ایشون است که حزب سیاسی مدرن سازمانی مردمی نهاد و مبتنی بر دو اصل آزادی و برابری سیاسی است که با هدف کسب و هدایت قدرت سیاسی برای اجرای برنامه‌هایی که معطوف به منافع ملی و خیر عمومی است و به بسیج رأی رقابت انتخاباتی مسالمت آمیز و قاعدمند با سازمان و سازمان‌های همگن می‌پردازد. و ایشون این تعریف هم حزب صحیح می‌داند، چون میگه حزب صحیح نباید در تعریفش تناقض باشه، در مرامنامه حزب نباید تناقض باشه، نباید نفی رقیب بکنه. یعنی حزبی که همش دنبال اینه که بگه فقط من باشم دیگه این نباشه، این حزب صحیح نیست، این حزب فاسده. یا عضویت مثلا همزمان در دو حزب که نمیشه، نباید داشته باشه. خیلی جالبه، یعنی بحثی که ایشون داره آدم بر اساس بحثی ایشون از حزب صحیح تطبیقی بر احزاب کنی بکنیم. الان جامعه ما همه احزاب فاسدن، چون میبینید مثلا زید ابن ارقم تو حزب الفه، بعد فردا میره حزب ب.
توی مجلس این اصفهان کمال دکتر، توی مجلس این دفعه ما 20 نفر داریم که دو حزبی هستن، نزدیک 13 نفر داریم که از سه تا تشکل آره اومدن.
این خیلی به نظرم یکی از
خطای سازمانی دولت،
به نظرم یکی از بحثای زیبای این کتاب همین تبیینی که از حزب صحیح میکنه و ویژگی های ذکر میکنه، بیاییم بر اساس اون یک ارزیابی جامعه شناختی حزب خودمون رو در ایران بکنیم. به نظرم حزب سالمی دیگه در ایران نخواهد ماند. البته معنیش این نیست که چون حزب سالم نداریم پس حزب رو برچینیم، نه، باید تلاش کنیم اصلاحش کنیم، باید تلاش کنیم آسیباش از بین بره، و الا اینکه نتیجه بگیریم چون به لحاظ مثلا جامعه شناسی سیاسی ایران احزاب چنینن چنانن، این ایران باید تلاش کرد این سیر اصلاح درش ایجاد بشود. و این نکته آخری هم که مطرح کردن که در کتاب کمرنگ پرداخته شده و من توصیه میکنم مثلا یک کتاب مستقلی در این باب ایشون کار بکنن اگر صلاح دیدن، اینه که اگر این حزب صحیح به تحقق پیدا کنه، سازگار قانونیش حتی در قانون اساسی باید اصلاح بشه و انجام بشه. خیلی نکته دقیقی است. ما نمیتونیم از این بعد مثلا بگیم حزب فلان و بهمان دولت مردان ما تأکید کنن ولی قانون اساسی این ظرفیت رو نداشته باشه یا قوانین عمومی ما این ظرفیت رو نداشته باشه. این هم نکته امتیاز. حالا من به هر حال نقد که میکنم منظورم فقط بحث سلبی نیست، حالا یه نکات ایجابی و مثبتی هم اثر داره که بعد استفاده کنیم. البته همش مفید بود و ما بهره مند بودیم. پس در واقع حالا بعد از این توضیحی که دادم از حزب صحیح از نظر ایشون، من میگم خب حالا این تعریفی که شما از حزب کردید، این حزب چون اصلا تعریف حزب سیاسی مدرنه، متغیرهایی که تو تعریف آمده سازمان مردم نهاد مبتنی بر دو اصل آزادی و برابری، ولی من میخوام بگم که مبانی فلسفی و کلامی شیعه و اسلام از آزادی، یعنی اون مبانی ما رو به یه تعریفی از آزادی میرسوند که مثلا در دنیای مدرن بهش میرسه؟ قطعا نمیرسه. خب حالا ما میخواییم همین سازمان مردم نهاد رو راه بندازیم، بگیم هم شریعت اجازه داده که مردم مشارکت داشته باشن، خب بر مبتنی بر دو اصل آزادی، کدام آزادی، کدام برابری؟ اونم برابری ها، نه عدالت. تعبیر ایشون برابریه نه عدالت. و هم برابری کدام برابری، هم عدالت کدام عدالت. هدایت قدرت سیاسی کدام معنای از قدرت، با کدام مبانی قدرت؟ در فلسفه قدرت استادان مستحضرن، من محضر استاد فیرهی درس پس میدم. خب قدرت مبانی مختلفی داره، تئوری‌های مختلفی هم در قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی هست. پس اینم ملاحظه دوم بنده که به نظرم نمیتونیم بحث حزب رو در موضوع شناسی به این راحتی پروندش رو ببندیم. یا حتی بیاییم مثلا فرض کنید با مثلا به مسابقه یک بازی تلقی کنیم حزب رو، بعد بگیم خب مثلا یه بازیه مثل بازی فوتبال هست. و اینطوری نیست، حزب یک مبانی دارد، دولت مدرن مبانی دارد، اون مبانی سریان داره در معنای حزب، سریان داره در معنای دولت مدرن. اگر میخواهید اون مبانی رو با این معنا جمع بکنید، اون موقع بگوییم موضوعی است که میخوام درباره حکم فقهیش بحث کنم. اما اگر میخواهید نه مبانی رو عوض کنید، بگید نه من با مبانی اسلامی میخوام، مثلا مبانی حکمت اسلامی، حالا حکمت اسلامی، عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، مکتب تفکیک، هر چی، اونم ما اونجا هم بازار پاساژ مفصلی داریم تو بحثا، هر چی، به هر حال توی کانتکست و فضای معرفتی متفکران اسلامی میخوایم بحث کنیم، حالا معتزله و اشاعره و اینا هم کار نداریم، همین شیعه فقط. وقت آیا فهم ما از حزب با فهم ما از حزب سیاسی مدرن یکسانه؟ تازه فهم سوسیالیست‌ها از حزب سیاسی مدرن با فهم لیبرالیست‌ها از حزب سیاسی مدرن یکسان نیست. شاهدش هم اینه، تو همون سازوکارهای قانونی می‌بینید متفاوتن، تو ساختارها متفاوتن. کاربست حزب چپ و راست در کشورهای اروپای شمالی متفاوت با اروپای مرکزی. در اروپای شمالی حزب راست نهایت ادعا و تلاشی که میتونه بکنه اینه که بگه مثلا مالیات، حد اکثر مالیات 60% رو، چون در نظام سوسیالیستی هر چه درآمد افزایش پیدا بکنه مالیات هم افزایش پیدا میکنه، 60% رو میکنه 59%. این راستشه، این جناح راسته، حزب راسته، یا احزاب راستن که با هم متحد شدن مثلا در سوئد. اما مثلا حزب چپ، احزاب چپ میگن نه 60%، نه اصلا باید اینو 65%ش کنیم مثلا، یا 61%ش کنیم. ببینید این چرا کار کرده احزاب چپ و راست در اروپای شمالی با اروپای مرکزی متفاوته؟ چون تلقیشون از حزب متفاوته، چون مبانیشون متفاوت هست. ولو میگن عدالت، برابری، اینا واژه ها مشترکه ها، بهش ساختار متفاوت چون مبانی متفاوت. اینم ملاحظه دوم که عنوانش این شد، تبیین مفاهیم مدرن بدون توجه به مبانی مدرن. ملاحظه سومی که میخوام عرض کنم که شاید تو بحث قبلی هم اجمال اشاره شد، کوتاه اینو میگم که برم رو ملاحظه چهارم، اون اینه که حالا فرض کنید آیه استاد فیرهی حفظه الله تعالی حزب صحیح رو دقیق تبیین کرد و حکم شرعیش هم گفت، ما تمام این مبانی فقهی ایشون رو هم پذیرفتیم. خب حالا ثم ماذا؟ مسئله امروز ما حل میشه. ما امروز با حزب محقق مواجهیم. حزب محقق هم که به تعبیر ایشون این آسیب ها رو دارد، یعنی حزب صحیح نیست، حزب فاسد است. فاسد به معنای همین اصولی دیگه، محل بحث صحیح و اهم. ما تکلیف فقهی برای این حزب چیه؟ اینو چیکار باید بکنیم؟ برای احزاب ما اینه. آیا برای این احزاب محقق، چون تا برسیم به حزب مطلوب نهایی اون معلوم نیست 50 سال دیگه هم بهش برسیم. یعنی آیه فیرعی یه حکم شرعی برای حزبی درست کردن که شاید و یحتمل 50 سال دیگه بهش برسیم. اما الان تکلیف چیه؟ الان آیا این احزاب به لحاظ فقهی مشروعن یا مشروع نیستن؟ تکلیف این روشن نشده؟
در مقام چنین چیزی بوده؟
نه، من حالا میخوام بگم که باید باشه. ایشون هم توضیح دادم که خب به هر حال ایشون داره حزب مطلوب رو داره بحث میکنه و حکمش رو ذکر میکنه، این گفته شد. ولی البته احزاب محقق رو نام برده. بعدم ببینید بحث ما در حالا این ملاحظه سوم، من دیگه خیلی بحثش ندم، همین اجمالاً برای تکلیف احزاب محقق چیه؟ آیا میتونیم بگیم چون اینا احزاب صحیح نیستن و فاسدن پس تکلیفش از قبل معلومه، اینا مشروع نیستن، اینو باید نتیجه بگیریم یا نه؟ حالا اینشو توضیح میدم. و اما آخرین تحلیل، آخرین ملاحظه حقیر که دیگه خیلی وقت عزیزانم نگیریم، بحثای حکم شناسی است، یعنی استفاده به نظر من نادرست از فقه رائج است، یا به عبارت حالا مؤدبانه تر استنباطهای فقهیشون در مشروع سازی حزب به نظر من ناتمامه. باز نتیجه نگیرید من به لحاظ فقهی حزب و نامشروع میدانم، ما داریم با این کتاب بحث میکنیم، این روزگار بدیست، الان دیگه روزگاری است که باید بگیم با به خدا قسم من لیبرالیستم، به خدا قسم من مسلمان نیستم، به خدا قسم من ولایت فقیه قبول ندارم، و الا برعکس شده. توجه دارید واقعا مصیبتی است، یعنی تا آدم یه نقدی مطرح میکنه به نظام لیبرالیستی اصلا مثل که کفر گفته. یه نقدی آدم نقد علمی اما نقد چیز، حالا دیگه این ربطی به این جلسه نداره، آسیب فضای مجازی متاسفانه. خب حالا چرا؟ ببینید یه وقت استاد فیرایی میخواست بگه، میخواد تو این کتاب بلاز فقهی بگه که آقا حزب مشروع است به حکم ثانوی. خب مشکلی نبود حل، ولی ایشون میخواد بگه مشروع به حکم اولی. حالا البته به این صراحت نفرموده، ولی من استنباطم اینه که میخواد بگه واجب است به حکم اولی، واجب است به حکم اولی، یعنی از اون بحث قرارداد اجتماعی و بحث حق میخواد پلی بزنه به تکلیف، مثل بقیه احکام وضعی ما هست که ازش حکم تکلیفی بیرون میاد، مثلا از زوجیت یه تکالیفی برای زن و مرد پیدا میشه. استنباط من اینا، من شاید ایشون بگه نه من اینا خواستم اینا، ولی به نظرم ایشون میخواد از یک بر واقع بحث حق نتیجه بگیره تکلیفی، یعنی وجوب حزب در جامعه را، اونم با حکم اولی. این غیر از بیانیست که مرحوم شهید بهشتی دارن و استاد فیرهی هم در کتاب به خوبی اشاره کردن. شهید بهشتی ببینید میفرماید ما اگر در جامعه حزب نداشته باشیم باند خواهیم داشت، و چون باند بازی خیلی فساد داره، چی داره، اصلا شفافیت نداره، ابهام داره فلان، پس بریم سراغ حزب. ولو حزب هم مشکلات خاص خودشو داره، شهید بهشتی هم اشاره داره، ولی اینو بگیریم که گرفتار اون نشیم. یعنی این تعبیر باز از شهید بهشتی نیست، برداشت منه. که برای مثلا اینکه گرفتار یک ساختار خیلی آسیب پذیر نشیم، بریم سراغ حزبی که منافعش بیشتر از ضررشه، ضرر هم داره ها، ولی منافعش بیشتره. البته باز من به شهید بهشتی نسبت نمیدم که شهید بهشتی رضوان تعالی علیه آیا میخواد بگه حکم به حکم ثانوی حزب لازمه یا به حکم اولی، نه این بحث هم از به ایشون لااقل بنده استنباطی ندارم.
چرا بحث ایشون فقهی نیست؟
چرا؟ از قضا شهید بهشتی جز نخستین کسانی است که بحث فقهی کرده در باب حزب. بله، ولی چون متاسفانه ما این شخصیت هامون وقتی شهید شدن اندیشه هاشون هم شهید شده، نمیریم سراغشون، یا مثلا فقط اسمشون رو، مثلا پوزه های مطهری رو میدیم روز معلم، شهید بهشتی رو مثلا 72 نمیریم بابا اندیشه این بزرگ تحلیل کنیم. واقعا یه راههایی رو باز کردن شهید بهشتی در بحث دموکراسی، راههایی رو باز کرده که اگر دنبالش رو بگیریم تحقیقات بسیار ارزشمندی بیرون میاد. حالا اگر دوستان پژوهشکده اندیشه سیاسی خواستن، من یه وقت اندیشه سیاسی شهید بهشتی رو میگم و دوست داشتن بیایم یه جلسه مباحثه کنیم، بگم چه مسئله های تحقیقاتی میتونه برای ما باز کنه همین مباحث شهید بهشتی. یه سخنرانی ایشون، سخنرانی کرده ولی عقبه سالها فکر و اندیشه و تجربه است. خب حالا چرا از نظر فقهی ایشون، یعنی استاد فیرهی، مبحثش ناتمامه؟ و یه دو سه تا بهره فقهی که ایشون برده رو اونا رو من ملاحظاتمو سریع عرض میکنم. یکی از مباحث فقهی که استاد فیرهی بهره برده برای مشروع سازی حزب، گرچه در بخش موضوع شناسی آورده ولی حکم شناسیه، و اون بحث تطبیق حزب با مسئله سبق و رمایه در فقه، چون ایشون میخواد موضوع رو توضیح بده، موضوع حزب رو توضیح بده، میگه حزب از سنخ بازیه، بعد به تناسب این بحث میره وارد سبق و رمایه میشه. ولی چی کار میکنه ایشون؟ از همین حدیث لا سبق الا فی نزن و خفن و خافرن اینا استفاده میکنه و تلقی و منات کرده. البته یه تلقی و منات رو از هم تنقی هم تعمیم از مرحوم صاحب جوار کمک میگیره، استفاده میکنه، شاهد میاره. اینم تو پرانتز بگم، باز یکی از امتیازات این کتاب به نظرم بلاز روشی میتونه این باشه که یه جایی از فقه موجود استفاده کرده، مخاطب میتونه این بهره رو ببره که آقا از این فقه موجود چطور میتونی استفاده بکنید برای مباحث جدید. ببین حالا ممکن ما تو مسئله با هم اختلاف داشته باشیم، ولی این خود یه هنره. آخه بعضی هستن وقتی میخوان بحث فقهی بکنن از این فقه گذشته میذارن کنار، میخوان شروع کنن میذارن حرفای جدید زدن و اصلا یه فقه چیز عجیب غریبی. ولی ایشون میگه آقای میراث گذشته خیلی ظرفیت خوبی داره، استفاده کنین، ولی مثل هر دانش دیگری این فقه هم باید بالنده بشود. من این نگاه رو تمجید میکنم، تایید میکنم به عنوان یک طلبه، و واقعا ظرفیت فقهی ما در مسائل جدید ظرفیت فوق‌العاده‌ای است. خب مرحوم صاحب جواهر اومده گفته که فرموده که حالا این مثال‌هایی که در باب مثلا فرض کنید تیراندازی و مثلا نیزه بازی و شمشیر زنی و نمیدونم شتر سواری و امثال ذلک هست یا اسب سواری، خب میتونیم اینو تعمیمش بدیم به هر بازی که منتهی به آمادگی رزمی جهادی می شود. هرچ یعنی اگر بخوایم از مرحوم صاحب جوار استفاده کنیم، مثلا الان می توانیم مسابقه تانک بازی، مثلا نفر بر بازی نه حالا رانندگی، این پیست رانندگی اینا به نظر از صاحب جوار استفاده نمیشه، چون پیست رانندگی برای آمادگی رزمی جهادی نیست، مثل ورزش فوتباله. پس یه تنقی منات و تعمیم کرده از باعث باید صاحب جواهر، این یه گام. گام دوم، یه تعمیم دومی ایشون انجام داده آیه جامعه فیعی از مرحوم شهید صدر ثانی
سید محمد صاحب چیز ماوراءالفقه،
آره، از کتاب ماوراءالفقه ایشون کتاب ارزشمند و کتاب واقعا ارزشمندی. اصلا کارهای شهید صدر ثانی واقعا به نظرم عمدش ارزشمنده، چون ایشون میدونید جز کسایی بوده که بیش از همه از شهید صدر اول استفاده کرده. این شهید صدر ثانی بیشترین بهره از شهید صدر اول داشته و سعی به یه معنا اگر کسی بخواد مثلا همچه استنبادی بکنه یه جور استمرار مکتب فقهی شهید صدر اول شهید صدر ثانی. واقعا اینم جا داره یه وقتی پیرامونه ایشون هم یه نشست علمی بشه. خب ایشون میاد اینو تعمیم بیشتری میده، میگه اصلا هر بازی که سود و نفع عقلایی داشته باشد، حالا ممکنه فردی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، توجه داریم. مثلا به این معنا فرض کنید ممکنه بگیم کشتی مثلا تو روایات ما نیامده، ولی خب این برای بدنسازی فرد خوبه. دو نفرن دیگه، با این ورزش کشتی بدنشون تقویت میشه با تمرین ها و با خود مسابقه، این هم اشکال نداره. به عبارت دیگر هر بازی که لهو، لعب، لغو و باطل نباشد، که این هر کدوم یه معنی خاصی دارن، اون بازی میشه مشروع، چون نفع عقلایی یا حالا فردی یا اجتماعی یا مثلا حتی بین المللی ممکن داشته باشه. پس بنابراین حزب هم مثل همین قصه، چون حزب هم رقابت بازیه و پس بنابراین حلال مشروعه. حالا مثلا حتی اگر مثلا یک هدف عقلایی واجبی پیدا بشه، میتونه اینم من اضافه کنم از با مقدمه واجب هم بشه واجب. البته ما مقدمه واجب رو، حالا بنده بچه طلبی هستم، خیلی از اصولی ما مقدمه واجب واجب شرعی نمیدانن، واجب عقلی فقط میدونن. خب حالا من عرضم، ملاحظم چی اینجا؟ من ملاحظم یک اثبات این تأمین، این توجیه میخواد. از قضا مرز تنقیه منات با قیاس ابو حنیفه یه موی باریک. این مدل از تنقیه توجه دارید که هر بازی، هر رقابتی ممکنه، مثلا تمامی رقابت‌های اقتصادی، رقابت‌های می‌دونم فرهنگی، آقا با هم جنگ دعوا می‌کنن تا یکی به قدرت بشه، غلبه پیدا بکنه. و عرض کنم خدمتتون، حتی دو عرض کنم جریانی که خودشون رو حق می‌دانن رقابت نظامی هم داشته باشن، هر دو تاشون هم بگن آقا به هر حال ما وظیفه داریم که رقابت دیگه. از باب سبق و رمایه خیلی از این تنقیه منات ضابطه میخواد. حالا شهید صدر ثانی فرموده، ولی مگر ما مقلد شهید صدر ثانی هستیم؟ کتاب قرار اجتهادی بحث بکنه به چه دلیل این تنقیه. این سوال اول. سوال دوم، اصلا بحث سبق و رمایه با بحث بازی دو مقوله است. فقها بحث سبق و رمایه رو برای چی گفتن؟ برای این گفتن که برد و باخت در بازی رو مشروع کنن، و الا برای این که ثابت کنیم هر بازی که مثلا ثمره عقلایی داشته باشه مشروع، این که اصل اباحه درستش میکنه، نیازی به سبق و رمایه نداریم. مثلا بازی فوتبال، میخوایم ببینیم فوتبال مشروع یا مشروع نیست، بازی نمیدونم پینگ پونگ، بازی نمیدونم والیبال، هر چی، میگیم آقا بازی لهو نیست، لعب نباشه، لغو نباشه، باطل نباشه، حلاله، اصل اباحه. کتاب سبق و رمایه که در فقه جای متعدد هم بحث شده، برای این جهت است که بازی دارای برد و باخت را حلال کنه. مگر بازی های احزاب دنبال برد و باختن؟ مثلا فرض کنید شرط بندی دارن میکنن، درسته به قدرت میرسه یکیشون وقتی پیروز میشود، شرط بندیه. اصلا به نظر من حزب تخصصا از سبق و رمایه خارجه. اگر میخواید از باب بازی حلال حلش کنید، بگه مصداق بازی، چون مصداق بازی غیر از اینه که مصداق سبق رمایه هم هست. سبق رمایه قصه چیز دیگه است. اگر بازی عرض کنم عقلاییه، اینو خوب بگید حلاله، من اصل اباحه برشاک. این پس یک مورد از استفاده فقهی ایشون که به نظرم این چند تا ملاحظه رو داشته. یه استفاده دیگه هم که در توضیحاتشون نفرمودن ولی در کتاب هست، ایشون از حفظ وجوب و لزوم حفظ نظام استفاده کردن. از که یاد تو رفعش اشاره خیلی مهم از قضا. به نظرم کلیدی ترین قاعده در این بحث، بحث لزوم عقلی و شرعی حفظ نظام است. خیلی مهمه این قاعده، جز اوجب واجبات این قاعده فقهی در حوزه تدریس بشه. فقها هم مفصل بحث کردن، تطبیق کردن در جای مختلف. حضرت امام رضوان تعالی علیه دیدید دیگه مرتب از لزوم حفظ نظام. البته ایشون یه ملاحظه‌ای داره که حفظ نظام منظور حفظ نظام سیاسی نیست. بعد توضیح میده منظور حفظ نظام نظام هاست. به نظر من نه، حفظ نظام میتونه حفظ نظام معیشت باشه، حفظ نظام سیاسی باشه، حفظ نظام اقتصادی از کنم نظامی باشه، امنیتی باشه. اصلا شما وقتی یک نظام امنیتی دارید، حفظ نظام امنیتی لازمه، شرعاً لازمه. وقتی یک نظام هم دوستان توجه داشته باشه، تنها منظور جنبه سابجکتیو نیست، ابجکتیو هم هست، یعنی اون عینیت خارجیش، یعنی نظام امنیتی که در خارج تحقق داره باید حفظش کنید، کاری نکنید که این نظام امنیتی از بین بره.
و احکام واجبات نظامیه
دنبال کردن. این خیلی بحث مهمی است و قاعده به جایی است که فرمودن، ولی من میخوام اینو عرض بکنم که حفظ، ملاحظم اینه که حفظ نظام تو کانتکس اسلامی، خب شما اول باید اینو درستش بشود. وقتی میگن حفظ نظام واجبه، یعنی حفظ نظام معیشت اسلامی. حفظ نظام معیشت اسلامی یعنی مثلا معیشتی که ربا توش نباشه و و و. اما اگر یه نظام مثلا معیشت مملو از حرام، معاملات محرمه است، مکاسب حرام داره اجرا می شود، این حفظ این نظام هم لازمه؟ نه. خب شما پس اول باید تکلیف حزب روشن کنید که آیا حزب جزء نظام سیاسی مشروع است تا بگید اون حفظش لازمه یا نه. یعنی این گرفتار یه جوری دوره، برای مشروعیت حزب از لزوم حفظ نظام استفاده بشه، و چون حفظ نظام مثلا مبتنی بر حزبه، خب خود حزب اول باید ببینیم جز نظام سیاسی مشروع ما هست یا نیست، اینو باید حلش کنیم تا بعد از لزوم حفظ نظام استفاده بشه. نمونه آخر هم عرض بکنم، بحث همه حق و تکلیفی که یعنی بحث حق و تکلیف، بحث خطابات عمومیه آیه دکتر فیرهی، آیه دکتر فراتی، عصبانی نشه از دست من، یکم طول کشید، کوتاه این دوتا رو اگه اجازه بفرمایید. در باب حق، خب ایشون خیلی قشنگ توضیح دادن که در دولت اسلامی حقوقی از یه تکالیفی، کاملا هم درسته. و وقتی بحث از دو تکالیف رو که شارع مقدس بیان میکنه، حقوق رو صاحب حق دیگه با قراردادی که میبنده تعیین میکنه، و بنابراین در واقع وکالت و نیابت میده به حاکم اسلامی که این حقوق رو برآورده کنه. خب من اینجا یه دو سه تا ملاحظه و سوال دارم استاد توضیح بدن. یکی این که اولا باز این نکته که حق و تکلیف در کانتکس اسلامی با حق و تکلیف در کانتکس غیر فرق داره، اینو باید توجه کنیم. توجه به این نکته خیلی مهمه که حق در فقه اسلامی زاییده یک تکلیفیست بین خدا و انسان. چون یه حقی داریم، این که میگن حق و تکلیف متضایفینن و درست هم هست در رابطه با انسان ها با هم دیگه. یعنی ما اینجا مثلا فرض کنید شما الان یه حقی بر ذمه من گوینده دارید و من رو مکلف میکنه، و برعکس حقی که شما بر ذمه من میذارید اینه که من وقتی میخوام اینجا وقت شما رو بگیرم، برای پیرامون رو بس مطالعه بکنم، همینطور نیم حرف بزنم، این حق شماست و تکلیف من. یه حقی هم من بر شما دارم، برای شما تکلیف درست میکنه، مثلا این جلسه رو آرام نگه دارید، گوش بدید، اگر نقد و ملاحظه هست بگید، بنده رو ارشاد کنید. خب این متضایفه اینه، اما یه نسبتی ما با خدا داریم. خداوند یعنی منبع تشریع حق و تکلیف خداست در تفکر اسلامی. خب وقتی اینه، ما باید این حق مشارکت رو اول باید ثابت کنیم. خیلی بحثای مقدماتی است. حالا شاید آقای دکتر فیره بگه من اینا مفروغان ان قرار دادم. یعنی باید ثابت کنیم شارع مقدس این حقوق رو، مثلا حق مشارکت مردم رو در اداره جامعه به مردم واگذار کرده. چون ممکنه کسی بگه نه، از قضا حق مردم، یعنی مردم مکلفن، یعنی شارع مکلف کرده مردم، اداره جامعه فقط با احکام الهی است و احکام الهی رو حاکم اسلامی تشخیص بده، شما باید مشارکت کنید، یعنی کمکش کنید که اجرا بشه. خب این اثبات نشده. دوم، خب حالا فرض کنید حق مشارکت است. حق مشارکت در چارچوب اجرای احکام شرعیه. پس شما حزبی که میخواید تعریف کنید که اول آوردی، تعریفش رو تغییری بدید. یعنی وقتی میگید حزب سازمانی مردم نهاد و مبتنی بر دو اصل آزادی و برابری سیاسی، درش بگنجونید در تحقق تکالیف الهی و مثلا حقوق مبتنی بر مبانی شرعی. تعریف حزب رو تغییر بدید. نمیشه خود تعریف حزب رو ما از یه جای دیگه بگیریم بعد تو استدلال به یه دلیلی برسیم که اون دلیل تلقی ما رو از حزب عوض بکنه. یعنی به نظرم در این بحث آیه دکتر فیرهی نمیتواند با بحث حق و تکلیفی که در فقه ما هست این حزب رو مشروع کنه. میتونه یه حزب به معنایی که منم قبولش دارم اونو مشروع بکنه که هم حقوق داشته باشه هم تکالیف ها، با همین توضیحی که عرض کنم فرمودن. و محضر مبارکتون عرض بکنم که حالا جایگاه حاکم اسلامی در این حزب در این رابطه حق و تکلیف کجاست، اینا به نظرم سوالاتی است که باید استاد فیرهی بهش بپردازن. و بحث خطابات عمومی شارع رو هم که بهش تمسک کردن که اینا بحث خیلی مهمی است، خیلی خیلی مهمی است. بعضی دوستان ما مفصل در باب خطابات عمومی مطلب نوشتن، کتاب چاپ شده از منظر حضرت امام. البته میدانید دو تا دیدگاه اینجا هست. بعضیا معتقدن که خطابات عمومی منحل میشوند به تک تک افراد. بعضی میگن نه، خطاب عمومی خطاب عامی است به نوع قضیه حقیقی است. خب حالا این دعوا رو بذاریم کنار. استاد شبیری زنجانی دیدگاهی داره، مرحوم آیت الله فاضل دیدگاهی داره، استاد وحید خراسانی اینجا دیدگاهی داره و آیت الله مکارمی شیرازی و دیگران. اما خب حالا این خطابات عمومی که خطاب عموم مردمن، مردم از دو جا با حاکم قرارداد می‌بندن، هم بخش حقوق رو هم بخش تکالیف رو، که بیان در واقع به تعبیری حزب، به تعبیری حزب یه ماشینی باشه، یه موتوری باشه برای اینکه این قرارداد حقوقی یک و تکالیف الهی دو مشارکت کنن که حاکم اجرا بکنه. به تعبیری حاکم رو اینها جهت میدن و میسازن. حاکم رو اصلا حزب میسازد و مدیریت میکند برای این دو مقام. خب من باز سوالم اینجا اینه که با این دلیل فقهی به نظر شما این تعریف از حزب مشروعیتش درست میشه یا نه؟ حزبی که میخواد دولت رو هم بسازد ها، اون دولتی که مشروعیتش به دست مردمه. من دیگه وارد این مبنا نشدم که مشروعیت دولت الهی است. اصلا میگیم مشروعیت دولت مردمی است. فرض کنید اون بحث انتخاب و انتصاب و انتخاب و فلان هم دعوای ولایت فقیه رو میذاریم کنار.
اون حتی من فرض گرفتم که الهی است. یعنی خودم چنین فرضی
نه، حالا آخه الهی با انتخاب، الهی به این معنا که حتی مصداق رو هم شارع تعیین کرده، مصداق حاکم رو. اگر اینو بپذیرید خب حالا دو مردم، یعنی احزاب که توسط مردم شکل گرفته،
بیاد این دولت رو بسازد که این دو جنس حق و تکلیف رو در جامعه پیاده کنه و عملیاتی بکنه. یعنی مثلا ما تکلیفی داریم به نام امر و نهی از منکر، حتی احزاب باید برنامه‌ریزی کنن امر و نهی از منکر تحقق پیدا کنه. مثلا فرض کنید تکلیفی داریم به نام حجاب شرعی. حالا یه وقتی کسی میگه نه اصلا حجاب شرعی لازم نیست، یا اون که میگه اصلا حجاب مثلا لزوم اجتماعی ندارد، خب هیچ دیگه، هم مفهوم لزوم اجتماعی نداره، اونم نداره، خب هیچ، اون میشه سکولار دیگه در واقع، یعنی دین فقط میونه تو خونه. اما اگر پذیرفتیم اینا، حالا بحث الان اختلاف اینا مطرح نکنیم، اگر پذیرفتیم پس همه احزاب باید بیان دولتی رو بسازند که رسانش در صدد تحقق حقوق مشروع قراردادهای مردمی و تکالیف الهی باشد. این غیر از اون تعریفی است که از حزب گفته شد، متفاوته.
شما حزب صحیح رو دیگه اینطوری میگید.
من میخوام بگم حزب صحیح ایشون باید عوض بشه تعریفش.
در پایان کار.
در پایان کار احسن. مرحبا به ناصرنا. این در واقع ملاحظه آخری است که دارم. البته یه پرسش‌های فرعی است، مثلا اگر ولایت انتصاب بپذیریم چی میشه، قصه اگر انتخابی باشه چی میشه، اگر بین تکالیف و حقوقی که مردم میخوان قرارداد ببندن تزاحم و تعارض پیدا بشه چی کار باید بکنیم، خیلی فروعات دیگه است که البته طبیعتاً شما ممکنه بگه در یه اثر دیگه باید به این فروعات پرداخته بشه و اصل مشروعیت حزب در صدد در واقع و غرض مؤلف محترم بوده. من این نکته رو در پایان عرض بکنم. یکی از مسائل خیلی خیلی مهم که جناب استاد فیرهی در کتاب بهش پرداختن بحث نیابت و وکالت است. یعنی میگه مردم اون اختیار خودشونو دارن به دولت واگذار میکنن، دولت نائب مردم، وکیل مردم میشود. اینجا هم من خواهشم، درخواستم از آقای پیره اینه که این بحث فقهی جدی میطلبد. نمیشه به این سادگی ازش رد شد. مرحوم شهید ثانی در شهر لامه داره و انما تصح الوکاله. حالا وکالت با نیابت فرقشیه مشترکه، مثل یکیان دوتاست بماند. و انما تصح الوکاله فیما لا یتعلق غرض الشارع به ایقاعی من مباشرن به عینه. خب اینو باید ثابت کنیم که مثلا ما در فقه داریم که مثلا برای قربانی در حج میشه نائب گرفت، مثلا برای میت نماز و روزش میشه نائب گرفت، درست. اما قاعده فقهی اصل در نیابت عمل عباد، یعنی عمل عبادی و معامل فرق، یعنی عمل واجب، آیا اصل در جواز نیابته یا عدم جواز نیابته؟ این قاعده رو باید تکلیفش روشن کنید، بعد تطبیق بدید. حالا الان همه ما شرعا لازم شد که مشارکت سیاسی داشته باشیم. آیا من حق دارم نیابت بدم به سران حزب که به جای من تصمیم بگیرن؟ آیا سران حزب میتونن نیابت بدن به رئیس جمهور و حاکم که به جای اونها تصمیم بگیرن؟ این مشروعیت این نیابت از کجا ثابت شده؟ به نظرم خیلی سریع مسئله نیابت رو ازش رد شده و بحث فقهیش رو کامل نکرده. واقعا عذرخواهی میکنم از تصدی و جسارتی که شد.
خب ممنون جناب استاد خسروپناه. ایرادای مهمی به کتاب وارد کردن که من فکر میکنم چون زیغه وقت داریم به اون دو ستایی که مهمتر بود به دکتر فیرهی اشاره کنن، که به نظر من یکیش بحث این بود که تحلیل شما از موضوع حزب در این اثر یک کار جامعه شناختی بود و تناسبی با تحلیل اجتهادی در کتاب نداشت. دومن خودشناسی شما در واقع یک تلاش ناتمامی در دستگاه اجتهادی بود. فکر میکنم اگر این دوتا رو بیشتر توضیح بدید، اگر فرصتی شد اون سوالای جانبی رو هم میپرسم. یک سوالی هم ایشون در ابتدا مطرح کردن، یعنی نظری داشتن که اونم دوست داشتم شما توضیح بدید که آیا تلاشایی که
در این اثر کردید، میشه ذیل اسلامی سازی علوم جا داد یا نه؟ اونو اگر فرصت کردید آخر توضیح بدید، ممنون میشم.
من باید خیلی تشکر کنم از آقای استاد خسروپناه که کار خوبی کردن، این متنو به چشم یک مشتری نگاه کردن و دیدن، خیلی ارزش داره. من یه خواهشی میکنم آقای دکتر، این کتاب رو به دوستان قیافش رو نشون بدید. بعد چرا میگم این کتاب رو ببینید دوستان؟ چون که وقتی یک کتاب مورد گفتگو قرار میگیره، دوستان خیلی خوبه که دوباره با تکیه بر همین گفتگوها یک بار این متن رو ببینن. بخشی از پاسخ‌ها معمولاً توش هست، یعنی میشه پیدا کرد، و شاید هم ایرادهای دیگری بگیرن اونم اضافه بکنن که در واقع ممکن هست با اون ایرادهای قبلی که پاسخ داره یر به یر بشه یا اضافه بشه. در واقع به همین دلیل خواستم این کار رو بکنم، یعنی این تقاضا را که این کتاب رو دوستان ببینن. کتاب رو نیچاپ کرده. بعد جالبه، من فکر نمی کردم در شرایطی که داره استقبال از کتب مذهبی افول میکنه، این خوبه، الحمدلله میخونن بیرون. و تقاضام اینه که دوستان طلبه هم از این چشم طلبگی به قضیه نگاه کنن، همین ایرادهاشو در بیارن. یکی دوتا نکته رو من اشاره میکنم، بعد بقیهشو واگذار میکنم به خود دوستان که یک صحبت کنن. یک سوالاتی آقای دکتر صحبت کرد، ایراداتی آقای خسروپناه تر کرد، ولی من اجازه بدید که غیر از این چند تا سوال شما، یه سوال رو اول جواب بدم که برام خیلی مهم هست، و اون ایرادی که گرفته میشه در مورد عدم توجه به مبانی چیزهای مدرن، یعنی این یک ایرادی است که همیشه دیده میشه. من عمدن اینو اول میخوام جواب بدم، نه جواب، در واقع توضیح بدم. احساسم این هست که ما دو جا مشکل پیدا کردیم در آشنایی با غرب. یکی این که یک دریچه آشنایی ما مارکسیستا بودن، یکیش هم دریچه آشنایی ما فلسفه های ماتریالیستی غیر مارکسیستی بودن، مثل لیبرال ها و اینها. بعد اینا اومدن، یعنی خود طلبه ها متاسفانه وارد عرصه مستقیم غرب شناسی نشدن، تکیه کردن به روایت درجه دومی که اومده بود، اونو حقیقت پنداشتن و پی افسانه رفتن. در واقع عملا یک توضیح کوتاهی بدم، ایرادی ما داریم. من سه شخصیت امروز رو معرفی میکنم، خواهش میکنم دوستان آثار اینا رو هم بخونن. یکی شخصی هست به نام جرمی والدرون هست که شارح آثار جان لاک خودش. اینا یک مکتبی هستند تحت عنوان در واقع School of Political Jurisprudence، یعنی مکتب فقه سیاسی یا الهیات سیاسی. ربطی به ما هم نداره این مکتب. در واقع اینا مکتبی هستند که مدعی هستن به جز الهیات هیچ کس نمیتونه توضیح دقیقی از دموکراسی بده. یعنی استدلالش اینه، معتقدن که اصلا فلسفه توان اینو نداره. این کتابش عرض میکنم، حالا بازار هم خواهد اومد، این بچه های دانشجوی ما ترجمه کردن، یک بازنگری میشه میاد بازار. اسم کتاب هست خدا، جان لاک و برابری. اونجا داره توضیح میده که اصلا فقط الهیات میتونه بگه که هر انسانی از آن حیث که مخلوق خداونده با مخلوق دیگر خداوند بالکل برابره، یعنی در بالکل. اینو مرحوم علامه طباطبایی هم در آزل آیه ولقد کرمنا بنی آدم در تفسیر المیزانش آورده و گفته که امتیازات فضلی امتیازاتی نیستن که بتونن برابری رو بشکنن، یعنی اون این حرف رو اونا زدن. من خواهش میکنم که این مکتب رو ببینید. یا یک نویسندگان دیگری هستند به نام مارتین لاگلین، اینها خب زنده هم هست، کتاب 2017 نوشته شده، جز هندبوک های آکسفورد هست کتاب، اصلا توضیح دینی چیز هست، دموکراسیه. اینها اساساً ماتریالیست نیستن و بلکه معتقدن که ماتریالیسم قادر به توضیح برابری نیست، تاریخ هم قادر نیست، علم هم قادر نیست، فلسفه هم قادر نیست، فقط الهیات میتونه توضیح بده بحث برابری رو. باز یک کتاب‌های دیگری از نویسنده دیگری میخوام خدمتتون معرفی کنم، دیگه معرفی نکنم. یک نویسنده هست به نام برایان تیرنی، نویسنده هست که اولش نظامی بود، بعد در جنگ‌های جهانی دوم شرکت کرد، احساس کرد که جنگ بدون الهیات وحشتناک میکنه جامعه رو، یعنی این الهیاتی که صلح رو میتونه پیش ببره. بعد رفت طلبه شد، بعد رفت توی دانشگاه ها و اینا، الان هم حدود 92 سال سن داره، زنده است، 5-6 تا کتاب داره، من یکی دو تاش رو اشاره میکنم، تحت عنوان مذهب، قانون و رشد، خدمتتون عرض کنم که قانون اساسی گرایی، یعنی جنبش مشروطیت، و بعد باز هم صحبت میکنه مذهب، آزادی و قانون. باز هم کتاب دیگرش همین طوری هست، هی شروع میکنه، 5-6 تا این کتاب هست. در واقع ایران ما متاسفانه آشنا نشده با بنیاد دینی غرب، فقط چند تا حجاب رو دیده، چند تا چیزای اینطوری رو دیده، متوجه نشده که اصلا سازندگان دولت مدرن مذهبی هست. مثلا شما الان آلمان رو نگاه کنید، توی آلمان شما همش احزاب مهم یا سوسیال مسیحیه یا دموکرات مسیحیه، و نویسندگان دیگری توضیح دادن که آباء خانم مرکل، یعنی حزب دموکرات مسیحی، در واقع اینها اردو لیبرال بودن، یعنی آزادی خواهان اهل کلیسا هستن، اینا کسانی نیستن که از کلیسا بریدن، و بنابراین اصلا حاکمیت الهی میدونن. اولین کسی که در ایران متوجه شد که اروپا این مسیر رو داره، مرحوم مستشار الدوله در کتاب یک کلمش هست، و اونجا داره در اون قسمت آخرش میگه که در کشورهای اروپایی هم هیچ کس حاکم نیست، حاکم خداست، هر کس تابع قانونه. حالا قانون از دو جا اومده، از باب اون ملازمه عقل و شرع اومده، بحث و دنبال کرده، یک سری از قوانین از مجرای عقل عقلا اومده، و باز یک قسمتش هم از جانب چی؟ شریعت اومده، و بعد با تحلیلی که از ملازمه داره که در زمان ایشون این تحلیل مورد قبول فقها بود، پذیرفته که آنچه که در قانون اساسی 1789 فرانسه اومده همه شون مابعضای مذهبی دارن، یعنی هی کد آورده دونه دونه. دوستان اینها رو یه نگاه کنن. ما توی ایران دو تا ایراد پیدا کردیم. حوزه ما وصل مستقیم نشده با بنیادهای تمدن غرب. روایت‌های بنجل ماتریالیستی رو اصل گرفته و خطا رفت. یعنی به طور کلی چی؟ خطا رفته. یعنی وقتی که میگیم که حزب، میگیم مبانیش ماتریالیستیه، این بنیادن غلطه، یعنی اصلا حزب بنیادش دینیه در ادبیات لاک. دوستان به این قسمت ها نگاه کنن، این ایراد پیدا شد، ما از زاویه منتقدین عجیب غریبی اومدیم شناختیم اینها رو، یا از طریق هگل شناختیم ایران رو، یعنی هگل شناسان، یا مارکس شناسان، هابرماس شناسان، یعنی از وجه ماتریالیستی غرب ما آشنا شدیم، و بعد وقتی که میگیم اصلا تو ایران جا افتاده حزب، دموکراسی، لیبرالیسم یعنی ماتریالیسم. و بعد من این جمله حاضر را نوشتم که نوشته بود که تمام مبانی که حزب و اینها را توضیح میدن دولت مدرنو بریده از آسمان هستن، فرق فقط در جزئیاتشه. من میخوام بگم این گزاره رو ما باید اصلاح کنیم، یعنی اصلا این حزب وصل به آسمانه. یعنی شما الان اگر خب من رفتم بودم در درون این مناقشات نروژ، اصلا یک کشیش داره رئیس حزبه، یک کشیشه رئیس حزبه، و بعد داره بحثای خودشو داره دنبال میکنه. و اون موقع زمان حاجی خاتمی که رئیس جمهور بود، من یکی دوتا سفری به اونجا کردم، کسی بود به نام عالی جناب باندویک، اصلا خودش کشیش بود. وقتی که گفتگو میکرد میگفت به امامت فکر نکنه، منم الان یقمو میبندم میشم کشیش، و درستم میگفت، یعنی سلسله مراتب بشاب داشت در چیز. میخوام بگم این ایراد اتفاق افتاده توی حوزه ما، یک کمی بیشتر روش فکر کنیم. ما دو خطا در حوزه پیدا کردیم، یکی بنیادگرای افراطیه، یعنی هی هر چیز رو هی برگردونیم به مبناها 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 و اونجا گیر کنیم، و یکیش هم خطا در مبناشناسیه. این اتفاق افتاده، من اینو هم در دوستانی که در بعضی از مؤسسات هستن میبینم، هم در فضای عمومیه حوزه میبینم. جالب اینه که روایت غالب شده، غلط مشهور شده حقیقت مشهور، و اینو هی باید اصلاح کرد. یعنی این قسمت رو بخونید، من اینو عرض کردم بعد ازش دیگه عبور میکنم. راجع به این که آیا این اسلامی سازی هست یا نه، خب من خودم خیلی بهش اعتقادی ندارم، یعنی اصلا به اسلامی سازی اعتقاد ندارم، چون معتقد هستم که هر حکمی یا هر چیزی در دنیا وجود داره بالاخره باید نسبتش رو با شریعت سنجید. این به معنی اسلامی سازی نیست که، این به معنی این هست که در واقع مرحوم مدرس اینجا آوردم، نمیدونم حالا آی دکتر شایدم توی اون کتاب آستانه تجدد باشه، مرحوم مدرس میگه فرقی عظیم هست بین چیزی که مخالف شرع نباشد یا چیزی که موافق شرع نباشد. میگه ما دنبال این نیستیم که همه چیز موافق شرع باشه، ما دنبال این هستیم که چیزی مخالف شرع نباشه. و بعد این استدلال درستی، لزومی نداره ما همه چیزو شرعی بکنیم، بلکه نباید مخالف چی؟ شر باشه. من خواستم بگم که با اون ایده اسلامی سازی از اول مخالف بودم، وقتی هم که دیدیم که کنار دکه های کوچیک اعتراضی ما یک سوپرمارکتی مثل دکتر داوری اعتراض کرد، خیلی خوشحال شدیم، گفتیم شاید این گفتگو شکل بگیره، بساط این توهم چیده بشه حداقل یه روزی از جامعه ما. حالا برگردیم به اون سوالهایی که حضرت علی فرمودید، یکیش ظاهراً در مورد موضوع شناسی بود، اونو یه اشاره کنم، همه شو نمیتونم توضیح بدم، چون که اتفاقاً یکی از منصفانه ترین و دقیق ترین نگاه ها رو داشت آیه استاد خسروپناه، من واقعاً استفاده کردم. مثلا داشتم فکر میکردم آدم یک کتاب بنویسه بعد کسی نقد کنه بعد دوباره اون کتاب آدم بنویسه خیلی بهتر میشه، یعنی قطعاً واقعا منصفانه بود. بنابراین پیشنهاد میکنم که با فرض درستی همین دیدگاه ها کتاب رو یه بارم دوستان بخونن. به دوتا نکته اشاره کنم، شاید آره وقت رو نگیرم. یکی که بحث جامعه شناسی کردم در اینجا، انصافا من کارم این نبود، چون هم اتاقی من جامعه شناس حزبه، آیه دکتر نقیب‌زاده جامعه شناس حزبه، و من همیشه باهاش چک می‌کردم که این بحث من جامعه شناسی نیست، بلکه موضوع شناسی فقهیه. فرقش هم اینه، جامعه شناسان از علل حزب صحبت می‌کنن، چرا احزاب به کدوم سمت حرکت می‌کنن، نسبتش با زمینه اجتماعیش چیه؟ من دنبال اونا نیستم. من دنبال این بودم که مهمترین احزاب ایران رو در بیارم و مختصات مشترک اونها رو پیدا بکنم. این اصطلاحاً یک روشی است که اولی بار مشهور به وبره، اما در فقه ما همون تنقیح مناطه، یعنی چیزی نداره، با اون خیلی داره، یعنی با جامعه شناسی فرق میکنه. یعنی شما میایید موضوعاتی که به حکم فقهی روش بار شده، این موضوعات هی میسنجید تا ببینید که اون در واقع ستون اصلی که حکم روی اون رفته کدومه، که ما مناط اینو میگیم دیگه علل قاعده. من حالا ممکنه خطا کنم، اما من 4 حزب و مبنا قرار دادم، 2 مشروطه، 2 هم جدید. دلیلش اینه که اینا احزاب مادرن. خود حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، من یادمه به کسانی میگفت اگر میخواید حزب بسازید مثل حزب توده بسازید. یعنی ببین مسئله حزب توده ساده نیست. حزب توده اینقدر سرش زدن، ولی الان باز 70 چی هست؟ سرپاست. بنابراین ساختار داره، قوتی برای خودش داره. من اومدم حزب توده رو آوردم به عنوان نمونه، حزب جمهوری اسلامی رو. واقعیتش اینه که تمام احزاب بعد از جمهوری اسلامی خرده روایتی از حزب جمهوری اسلامی هن. چون در شورای مرکزی اون چپ بود، راستم بود، میانه هم بود، و بعد اینا تیکه شدن، اعتدال اسلامی شدن، جریان‌های اصلاح طلبی شدن، جریان‌های اصولگرا مشهور شدن. بنابراین اینها از دیدگاه موضوع شناسی اصالت ندارن. وقتی که 100 هست، 90 هم پیش ما هست دیگه، اون حزب جمهوری ساختارش چیزه محکمه. من خواستم این 4 حزب رو جستجو کنم و به تعبیر وبر اون ویژگی های تیپیکشون رو در بیارم. من یک نگرانی داشتم و اون نگرانی را در صحبت‌های حاجی خسروپناه هم دیدم. برای دوستان میگم، تجربه خودم رو میگم. من اینو در صحبت‌های حضرت آیت الله شاهرودی هم دیدم که یکی دو بار توصیه کرده بود به موضوع شناسی، اما اونجا خطا هم رفته بود، حالا با معذرت از محضر شریفشون. یعنی اصل راه درسته، ولی میگن که استدلو به شجره و عزا او از ثمره بود، یه اتفاق افتاده. من حالا توضیح یک کلمه میگم. ببینید، ما متاسفانه در حوزه، در موضوع شناسی عجولیم. هی زود سعی میکنیم که چیکار کنیم، به حکم برسیم، و این خطاست. چون که اینقدر در واقع حکم با موضوع اندماج داره، شما هر چقدر در موضوع شناسی شتاب کنید ابهام پیدا میکنید، اون ابهام ها وارد حکم شناسی هم دارن میشن. بنابراین من فهم کردم ای کاش اصلا یک جلد مستقل از زاویه ذهن فقهی به موضوع شناسی ما توجه بکنیم. اون کمه، اینجا هم کمه، با اینکه من 2-3 فصل رو به حکم گذاشتم، اما 7 فصل رو به موشناسی گذاشتم، باز کمه. علتش اینه که ما در ایران در حوزه تجربه موضوع شناسی نداریم. حکم شناسی راحته. مثلا الان شما به یک طلبه بگید که بخشی از وکالت یا نیابت میره ذیل کتاب قراردادها، اون خودش دیگه میره، یعنی پیدا میکنه. یا بخشی از بحث برمیگرده به واجبات نظامیه، اونا خیلی دیگه پیداش میکنه، چون سنتشو داره. ولی موضوع شناسی این سنتو نداره. بنابراین باید یک جوری دست به عصا راه بریم. زیاد من خیلی دوست دارم اون قسمت خیلی بیشتر دوستان نقد کنن. و یاد مرحوم حاجی شیخ تقی خاتمی افتادم. ایشون میفرمودن، استاد ما بودن، خدا رحمتش کنه، نمیدونم دوستان اینجا هستن میشناسن یا نه، عاشق تای خاتم میگفت که مرحوم شیخ الاسلام از کربلا داشت میومد نجف، ما رفتیم استقبالش، یک کتابی نوشته بود به نام الهیئة و الاسلام. بعد ما بهش بعد از تعارفات و استقبال ایراد گرفتیم، گفتیم آجا شما اومدید هیئت اسلام نوشتید، هیئت علمه، اسلام دینه، این ثابت‌تره، اون متغیرتره، فردا این نظریه های هیئت که باطل شد چیز میشه، خود دینشناسی هم آسیب میبینه، از باب بالاخره این مقارنه که تو ذهن چی میشه پیدا میشه. میگه مرحوم شیخ الاسلام برگشت گفت که بچه های من، اصطلاحی که ایشون میگه، حالا نمیدونم چقدر من یادمه، میگه که نگران نباشید وقتی که این نظریه ها از بین رفتن، یک شیخ الاسلام جوانی میاد یک الهیئة و الاسلام جدید مینویسه و بعد یه خط قرمزم میکشه روی کتاب من، میگه که شیخ الاسلام غلط نوشته، بعد روح من در قبر آرام میشه. من خیلی خوشحالم دوستان شروع کنن و بعد من زمانی که زنده ام ببینم که این کتاب چی شده، چند تا خط قرمز روش کشیدن و گفتن که اینجاهاش چیز هست. یعنی در واقع نشون میده که زنجیره تحقیق دیگه چی شده؟ دیگه شروع شده. من خواستم اونو بگم، بعد راجع به بقیهش هم اون حزب فاسدین ها اونو آوردم. درسته حزب ما چیز نداریم، حزب صحیح نداریم، اما بحث اینه که همه احزاب فاسد نیست، بلکه ممکنه ناقص باشن و بعد حتی فاسد این هم نسبت به افسدها ترجیح داره. یعنی حزب اگر فاسدم باشه از باب دفع افسد به فاسد درسته، چون جایگزینش یا حکمرانی شخصیه که به دیکتاتوری ختم میشه، یا محفلیه که به در واقع جریان‌های زیرزمینی ختم میشه، یا موجیه با اتوبوس میاد با اتوبوس هم میره، ثباتی اساساً نداره، یا آنارشیزمه یعنی بی‌نظمیه. بنابراین حتی احزاب موجود به دو جهت مهمن به نظرم. یکی این که نسبت به بدها خوبن، یعنی خوبها خوب بدها هستن، حتی حزب چی؟ فاسد خوب بدها هست، بنابراین بهتره. و دوم حزب دیگه از ایران رخت بر نمی بنده، از در بیرونش کنید از پنجره خواهد اومد، اگر ما صحیحش رو توضیح ندیم فاسدش خواهد اومد. و یکی از فسادهاش اینه که حزب باشه حکمرانی حزبی نباشه، چون حزب زمانی اصلاح میشه که درگیر باشه با دولت و عیبهاش چی بشه؟ عیبهاش. یعنی ما نباید در فکر ساختن حزب صحیح باشیم تا وارد دولت بشه، بلکه حزب باید وارد دولت بشه و در تجربه و در دیالکتیک که بین تجربه و نظریه چی اصلاح بشه که تا اینها درست بشه. و دوستان دیگه نکات خیلی خوبی گفتن. بحث حق و تکلیف هم من باز ایرادی به ذهنم میاد که برداشت من اینه که تکالیف هم برمیگرده به حق، چون انسانی که محق نیست تکلیفی نمیتونه داشته باشه. یعنی یعنی یک کمی مبنا را روش یک کمی گفتگو کنیم. و بعد اینکه آیا حاکم استقلال داره از شهروند یا حاکم نایب شهرونده و این چه نسبتی با نظریه های نسب داره، نکته خوبیه. منم اونجا آوردم، در کتاب امامم آوردم. دوستان میدونن که غیر از معصومین ما نسب خاص اصلا نداریم. هر کجا اگر فقها از نسب صحبت کردن نسب عامه، و الحمدلله مصداق و مصادیق نسب عام چی هست؟ فراوانه. و تنها راه در واقع تنفیزش یا خدمتتون عرض کنم بستیدش همین انتخاب، راه دیگری براش وجود نداره. و بنابراین اصلا نظریه های نسب به استثنای یکی دو نظریه نادر نسب که یک کمی خلاف سنت فقهی ما هم هستن، مثل نظریه های نسب خاص بعضی از علمای امروز، بقیهش سنت فقهی ما با نظریه نسب عام یا نصب عنوانی به جنگ حزب نمیره، بلکه خودش میتونه از مبانی حزب هم باشه. توضیحات زیادی هم بود، من خیلی استفاده کردم. سبق و رمای فرمودید، از سبق و رمای من سعی کردم که یک نوع استنباط معیار بکنم. مثلا یکیش این تعمیم هاست که آی دکتر ایراد دارن میگیرن، خب جای مناقشه است، اما بعضی چیزاش یک نوع استنباط ملاک های خوبیه. مثلا در سبق و رمایه شرط گذاشته طرفین مسابقه در شرایط قدرت روانی و جسمی برابر باشن، یعنی اطلاعاتشون هم چی؟ برابر باشه. یعنی یک کسی با کسی داره میبینه، حتی وزنشون هم توی کشتی چی؟ دارن برابر میکنن. بنابراین اگر حزب بره به سمت سبق و رمایه، شرط اولش برابری اطلاعات، حمایت حقوقی، قضایی و مالی مساوی احزابه که اونجا این منات دیده میشه. مهمه. یک منات مهمم در سبق و رمایه هست، بی‌طرفی مطلق داوره. یعنی داور حزب نمیتونه طرفدار چی؟ داور مسابقه حزبی نمیتونه طرفدار یکی از جناح‌ها باشه. همین که طرف یکی از جناح‌ها شد، مسابقه باطله. درست کردید؟ در داستان از حضرت پیامبر آوردن، وقتی رفت به یه طرف، خب با اینکه پیامبر قصد اینو نداشت جانبداری کنه، اما در مسابقه توی گروه قرار گرفت، دست اون یکی خود به خود خشک شد و گفتن یا رسول الله تو که اون طرفی، ما نمیتونیم چیز کنیم. من اینو در عرف هم دیدم. یه جا داشتیم توی این عید مسابقه فوتبال زمینی بود، بعد شانسی داماد با پدرزن یک جا افتاده بودن یه طرف مقابل هم، و بعد ایشون میگه من چجوری به اون گل بزنم؟ تازه کردید. بعد اومد یواشکی به گوش من گفت که منو بگذاری توی تیم اونا که من بتونم چی؟ بتونم بازی کنم. یعنی در واقع این مناطهایی که ما داریم، حالا یه گوشش آیه دکتر اشاره کردن، فرصت نشد اون بقیه جزئیاتی که از دقت در این سبق و رمایه اومده بود، مثل آگاهی برابر. یعنی شما نمیتونید یک کسی رو اطلاعات انتخاباتی بدید، یک کسی رو ندید. یک کسی رو پشتیبانی مالی کنید، یک رو نکنید. یک کسی رو شورای نگهبان پشتیبانی کنه، یک کسی رو، یه حزبی رو نکنه. و یا داور جانبدار باشه، مثلا شورای چی؟ شورای نگهبان جانبدار باشه. طبق سنت رایج سبق و رمایه، اگر شرایط تعمیم رو ما داشته باشیم، اون وقت در واقع بخش عمدش اینه که اون مناطات الان غیر شرعیان. یعنی حداقلش ما میتونیم بگیم که چی؟ غیر شرعیان. حالا دوستان اونا رو استدلال کنن، بگن که اینا غلطه، و به قول مرحوم شیخ الاسلام روی این کتاب که خودش قرمزه، یک خط قرمز هم بکشن، ما خوشحالیم. ببخشید آقای دکتر، عذرخواهیم. این تقصیر شما بود، من آخر زیاد
آقای خسروپناهی بعد چند دقیقه بس
کنم کوتاه عرض میکنم چند تا نکته رو، چون فرصت هم نیست به همه بحثا بپردازیم. به هر حال بنده معتقدم فقهی سازی حزب یه نوع اسلامی سازیه، ولی نمیخوان اسمش. آخه بعضی از اسلامی سازی علوم حرف میزنن، کارشو نمیکنن. آقای فیرهی کارشو کرده، اسمشو قبول نداره. باش نوایی نداره. درباره این بحث مباحث بنیادین و مبانی، من به 100% مخالفم. اگر کسی هگل را نشناسد، علوم انسانی مدرن را نخواهد شناخت. من 20 ساله با رهبران بزرگ ادیان مسیحی، چه ارتدوکس، چه کاتولیک، چه پروتستان و ادیان دیگر گفتگو دارم. اخیراً هم یونان با ارتدوکس هم بحث داشتیم، پارسال هم با نروژ، همین کشیشی که اسپردن. ببینید درسته الان جدیداً از الهیات استفاده میکنن، ولی حتی الهیات کاتولیک در واتیکان به شدت متأثر از یک تفکر فلسفی است.
و الهیات بریده از فلسفه نیست. در این که قبول کردن احزاب موجود ناقصند یا فسدند، ولی به هر حال بهتره تا نباشه، یعنی به عنوانی حکم ثانوی لزومش رو پذیرفتن، منم موافقم. اون روش حزب شناسی رو که مطرح کردن که فرمودن من حزب از طریق مطالعه احزاب مادر شناختم، باز من سوالمو تکرار بکنم، حزب در مقام تحقق یا حزب در مقام مرامنامه؟ شما اینو باید اثبات کنید در کتاب. تعریفی که از حزب آوردید دقیقاً مبتنی بر حزب در مقام مرامنامه است. اینم اثبات نشده در کتاب. یعنی وصلی مثل این آجرا رو همدیگه چیده شده ولی ملات نخورده. اینو باید اثبات کنید، نشون بدید که از این مرامنامه چهار حزب میشه این تعریف حزب صحیح رو استفاده کرد. حالا تازه اینها در مقام تحقق چه بودن بحث دیگریست. در باره بحث ولایت فقیه خواهش میکنم این آخر نکته ارزمون ببینید، چه ولایت فقیه انتصابی رو بپذیریم یا انتخابی رو بپذیریم، بنده معتقدم با حزب چالشی نداره. با حکمرانی مقید حزب، یعنی حکمرانی حزبی مقید، هم چالشی نداره. مقید یعنی چی؟ یعنی مثلا تو ساحت اجرا. اما با حکمرانی حزبی مطلق ولایت سیاسی فقیه چالش داره. اینو نمیشه با هم جمع کرد. یعنی قطعا پارادوکسه. اگر خواستید یه وقتی در بابی صحبت خواهیم کرد. بله همینو بحث کنیم با هم. خیلی بحث مهم نیست. یه نکته ای چون اسم آقای دکتر داوری برده شد. آقای دکتر فیرعی اون جمله کوتاهیشون رو دیده. ولی بعد دوستانی که دعوتش کرده بودن برای اون نشسته علوم علم دینی، بعد از این مطلب کوتاهیشون یه نامه‌ای به ایشون نوشتن. آقای دکتر داوری یه جواب مفصلتری داد و فرمودن من با علم دینی مخالف نیستم، کاملا معتقد به علم دینیم، معتقد به اسلامی سازی علومم، اما حرفم اینه این روش 30 ساله جواب نمیده. در حرف ایشون میزنم، ایشون میگه ما باید اول تلاش کنیم جامعه دینی بشود تا علم دینی بشود، نه برعکس. ولی علم دینی و علم اسلامی و علوم انسان اسلامی رو قبول داره. این غیر از سخنی است که به هر حال به ایشون چون تشریف ندارن در جلسه لازم بود من از حق ایشون دفاعی بکنم.
خب ممنون. واقعا وقتمون هم تموم شده، هم فرصتی نداریم. اگر یکی از دوستان در جلسه سوال خیلی مهمی دارن بگن که خیلی طول پیدا نکنه ممنون میشم. اگر هم ندارید که با اجازتون جلسه رو تموم کنیم. آره. خب شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی استفاده کردیم از هر دو استاد. فقط سوالی که من داشتم این بود که حضرت استاد فیرهی یه ضرب المثل فرمودن که استدلوا بالشجره و اداء الثمره. خودتون فرمودید.
من بلندتر
احساسم این هست که فرمایشات شما در واقع هرچند می‌خواید پاسخ بدید به نقد های حضرت استاد خسروپناه، اما در نهایت باز فرمایشاتشون تایید شد. اتفاقا ببینید ایسم های غربی هر منشأ و هر بنیانی که میخوان داشته باشن اشکال نداره، اما اون چیزی که در نهایت از اینها در اومده همون چیزی هست که حضرت استاد خسروپناه فرمودن، یعنی اومونیسم، سکولاریسم و سوبجکتیویسم فصل مشترک همه اینهاست.
نه عزیز من این نیست. یعنی غرب رو بیشتر بخونید اصلا نیست. یعنی در واقع میخوام بگم که این اسمها، خب من حداقل از سال 64 درگیر این اسمام. من خودم هم فکر میکردم غرب همینه و بعد دارین میبینید الان شما یه تیکه رو فقط نگاه کنید مشهوره توی غرب. میگن اگر نظام مشروطه انگلستان محصول اندیشه های لاک نباشه، نظام امریکا دقیقاً محصولش. و حداقل اگر به کتاب‌های انگلیسیش دسترسی ندارید، این ترجمه های ارشد نژاد که آورده تحت عنوان رساله درباره دولت، ببینید که چقدر الهیاتیه. یعنی بحث به طور کلی الهیاتی هست و مثلا ما داریم یک چیزهایی رو، یه تیکه گزارش‌هایی رو تو ایران میاد اونو جدی میگیریم، اما بقیهش هم بخونید. من که نگفتم که نخونید. مثل ایران غرب هم، توی ایران شما ماتریالیست دارید، ضد دین دارید، توجه کردید؟ شما توی ایران رمان‌های غیر مذهبی دارید، این رمان‌ها ترجمه میشه اون طرف، فکر میکنید ایران هم همونه.
بسیار خوب. پس من یک پیشنهاد دارم، حضرات اساتید لطف بفرمایند اول این ارتکازی که در بین اهل علم شکل گرفته اینو بشکنند، بعد یک همچین کورسی.
بله. و بعد من هم میخوام عرض کنم که من از دوستان تقاضام اینه، بخصوص دوستان جوان، به جای اینکه منتظر شکسته شدن این ارتکازها باشن، خودشون هم کارگزار شکسته شدن این ارتکازها باشن. میگن که همدان دوره ولی کردیش نزدیکه دیگه. کتاب‌ها توی کتابخونه هست و بعد الان همین الان کتاب مارتین لوگنین که تحت عنوان Political Jurisprudence ازش داره صحبت میشه و داره توضیح میده این فلسفه نیست، این حقوق نیست، این پوزیتیویسم قانونی نیست، این فقه، یعنی الهیات چیز هست، قانونگذاری هست. یه بار بخونید این مکاتب رو و بعد وقتی که شما اینا میگید من خیلی توی دلم افسوس میخورم. چطور میشه یک جوونی هنوز نخونده یهو قضاوت میکنه که فلان نظر چی هست؟ درسته. حداقل من الان 7 کتاب به شما گفتم. 5 تا از مارتین تیرنی گفتم، یه دونه از لوگلی گفتم، یه دونه از جرمی والدرون گفتم. یه بارم بگید شاید توی اینا هم نکته هست، یه ورق بزنید و بعد بفرمید. عالیه، ولی اون وقت دیگه میشه یه تحقیق چی؟ طلبه ها مستقیم باید دنیا رو بشناسن، نه با عینک مفسران غیر طلبه. اونا مذهب رو خوب نمیفهمن. حتی دانشجویان ایرانی که میرن اروپا مذهب رو مطالعه میکنن، چون سابقه مطالعات مذهبی در ایران ندارن، مذهب رو نمیفهمن. یه مثال کوچیک، یه مثال عرض کنم. سال زمان چیز ناصرالدین شاه، هر کس که میرفت اروپا میگفت که اروپا سکولاره. خب چرا سکولاره؟ چون گفته بود که در مجلس عوام روحانی، کارمند دولت و ارتشی نمیتونه کاندیدا باشه. خب بعد میگفت بله پس سکولاره. اما این نبود، مجلس سنا 8 آرچ بشاب داشت. 8 آرچ بشاب یعنی 8 آیت الله العظما داشت. آرچ بشاب یعنی اسقف اعظم. 24 تا بشاب داشت همون موقع و اینها مراقب احکام کلیسایی بودند که دولت در قانونگذاری خطا چی؟ خطا نکنه.
شورای نگهبان.
نه فرق میکنه، ولی میخوام بگم عضو مجلس سنا بودن، مستقل نبودن، اما نفوذ اینقدر قوی داشتن. یعنی 24 تا بشاب و 8 تا آرچ بشاب. و این گزارش رو در اسناد ناصری داره میاد و شما، من بگم مخزن الوقایع چیزو مرحوم فرخان چیز امین الدوله رو بخونید که چیز هست، این کارگزار امضای قرارداد استقلال افغانستانه 1273 تا 5 هست. این رفته هست داره گزارش میده پارلمان رو بخونید. میخوام بگم که این طور نیست که دوستان فکر میکنن که مثلا روایت های مارکسی یک روایت کریتیکاله، یعنی روایت اصلی نیست. روایت هگلی هم در ایران اصل هگل نیومده، که هگلیان چپ اومدن. در واقع در ایران هگلیان چپ محصولش هم چیز هست، مثل مرحوم آیه چیز که اخیراً فوت کرد آشوری هست، و قبلش افرادی مثل خدا حفظش کنه آسید حسین نصر اینا هستن. اینا هگل شناسیشون هم هگل شناسی چپه. و جالب اینه که ما وقتی که میگیم که غربی ها به هگل استناد میکنن، هگل خودش طلبه است، یعنی اینطور نیست که چیز باشه. و بعد یک روایتی از مسیحیت رو داره، در حالی که هگل که اصل نیست که. اون روایتی که داره کل چیز اروپا را پیش میبره. ببینید آخرین جمله هم، یک کتابی نوشته من کمپراتیف پالیتیکس، از 24 دولت اروپایی 15 تاش مذهب رسمی داره، این سکولار نیست که، مذهب رسمی داره. بقیهش هم اسم مذهب رو نبردن، فقط فرانسه است گفته که نباید نمادهای مذهبی به کار بره. یعنی تنها دولتی که لایکه یا سکولار به معنی چی؟ اینجا هست. بقیهش یا مذهب رسمی دارن، مثلا شما الان نروژ رو نگاه کنید، نروژ پادشاه رو هیئتی از علما و چیز داره، احزاب داره انتخاب میکنه. اینها هست. جالبه تا حالا رئیس مذهبم پادشاه تعیین میکرد، از 2014 قرار گذاشتن که پادشاه در انتخاب رئیس مذهبم نقشی نداشته باشه، اما رئیس مذهب در انتخاب پادشاه نقش داره. اینو چجور میتونید بگید ماتریالیستن؟ یعنی این سیستم رو میخوام پیشنهاد کنم که دوستان بخونن، و اونم همه اون چی که تا حالا اومده یه کمی شک کنن، چون که ما به عنوان یک محقق باید اول از شک چیکار کنیم؟ شک کنید و بعد خیلی زود قضاوت نکنید.
یه شوخی با آقای دکتر فیرهیم بکنم، ظاهرا این همجنس بازی که قانونی شده مال همین کشیشانی است که الان در
نه بس. نه دقیقاً شبیه فسادی است که تو ایران جا افتاده. مگر نقش
لجبازی قانونی شده؟
خب قانونی بشه هزار و یک فرایند،
یعنی وجود که به وجود چهار تا کشیش یاری اصلا کلیسا سکولار شده.
اینطور نیست، شما
سکولار شدن کلیسا رو که نباید دیگه. ببین غیر از ماتریال، ببین شما دارن بین سکولاریز و ماتریالیز و لایک اینا خلط کردی.
خیلی خوبه،
حکومت ها سکولارن غیر از اینه که ماتریالیستن.
آیه دکتر،
ولذا من گفتم، ببین من گفتم سکولاریز سوبژکتیویسم و اومانیسم، نگفتم ماتریالیسم.
چرا میگی از آسمان بریدن؟
نه نه، آسمان بریدن غیر از این است که انکار آسمان. دقت کنید در اداره این جهان از آسمان استفاده نمی کنن.
استفاده
کجا استفاده می کنن؟
مگه میشه
چهار نفر کتاب الهیات و سیاست نوشتن که دهی نمیشه حاکمیت دنیا بر اساس الهیات؟
یه لحظه گوش کنید، چهار نفر هم همجنس بازن دهی نمیشه که اروپایی
نه دلیه. نه نگفتم اروپا همجنس بازه. خب بله. عرض کردم قانونی کردن همجنس بازی، دقت کنید.
نه
غیر
اینا
از اینه ببین من الان کار ندارم تعداد همجنس بازان تو ایران بیشتره یا اونجا بیشتره، کار به اون ندارم.
یعنی اومده یک چیز در واقع زیرزمینی را علنی کرد که قابل مهار باشه.
خب این یعنی سکولاریزاسیون؟
این سکولاریزاسیون نیست.
چرا نیست؟
من میخوام عرض کنم که یک کمی این از ظواهر ما یک کمی بریم به
یعنی اگر یک گروه عرف پسندیدن یه امری رو که خلاف نص شرع است، اینو بیایم قانونی بکنیم. این اگر سکولاریزاسیون نیست، سکولاریزاسیون چیه؟
هیچی، فقط یک جلسه بگذارید با هم صحبت کنیم سکولاریزم در منابع اصلیش چیه.
و الا ظاهراً حکومت اسلامی و دینی و الهی و قدسی تو غرب ما خبر نداریم. به هر حال ما هم رفتیم اینا رو دیدیم، بحث کردیم. نه واقعا حاشیه است دین، الهیات کلیسا حاشیه است.
اصلا امکان نداره. حالا کلیسا هر سال داره رساله میده، یعنی کلیسا هر سال داره رساله میده. و جالب اینه که اصلا آدم نگاه میکنه قانونگذار، یه جملهش عرض کنم، شما همین وارد آرشیو چیز بشید، پارلمان ایالات متحده بشید، کنگره، خب و بعد گفتگوهایی که میکنند و بعد اینها یواش یواش میره به سمت قانون شدن، یعنی استاتیوت میشه. استاتیوت یعنی قانون نوشته شده. قبل از اونش رو روش لیبل زده جیورسپرودیس، یعنی توش یک الهیات چی؟
بله الهیات سکولاره. لذا اینکه
متناقضه.
چرا متناقضه؟ الهیات لیبرالی که آقای عرض کنم شلار ما خدمت را کرد، این سکولاره. مگر ما الهی
شدنی بله بله نمیشاید.
دقیقاً الهی شد. من میگم ببین اصلا شما چرا عجبرمن میپریم؟ ببینید همین الان مثلا این آمریکایی که داره عهد شکنی میکند قانونن، ترامپ عهد شکنی نسبت به برجام قانونی بود، یعنی دقیقاً مسبب گیر مجوزی کارش انجام داد، یا ورودش به منطقه، این همه جنایت، این همه کشتار، دیروز 60 نفر فلسطینی رو به خاک خون کشیدن برای اینکه بیان.
چه ربطی داره؟
نه ربطش اینه، ربط نه. من جملم رو تمام بکنم. بابا نمیذارید آقا شما که وکیل مدافع آمریکا نیستی، بذار من تمام کنم. من میگم همه اینا مصوباتی است که از سنا هست، همین سنایی که میگید آیت الله عظما توش هست.
خب این آقا این مجلس انگلستان
حالا همین که شما الان میگی تو آمریکا قانون رد میشه بعد یه 4 تا از فقها امضا کنن، من تو فرایند تقنین من میگم پس ببینید اصلا 2 تا 4 تا این همه کار که داره انجام میشود و دارن در واقع این همه جنایت و بعدش عهد شکنی، آیا در دین مسیحیت عهد شکنی هست؟
نه.
در کاتولیک هست؟ در پروتستان هست؟
خب
آیا در دین مسیحیت، در دین مسیحیت هم جنس بازی است که این بیاد قانونی بشه؟ من دارم همینو میگم. من میگم دقیقاً الهیات فلسفه سکولار شده است و در تقنین هم از الهیات سکولار دارن استفاده میکنن و الهیات سکولار پارادوکس نیست. ما حتی فقه و فقیه سکولار هم میتونیم داشته باشیم،
اونم پارادوکس.
بله تحقق داره ولی به لحاظ منطقی اشکال داشته.
فقط یک جمله. آره یه حزب رو میخواستیم بحث کنیم، فقط یه جمله میخواستم بگم که خشونت ملازمه ای با دینداری و ضد دینداری نداره. خشونت به طور تاریخی هم توسط ماتریالیست ها رخ داده و هم طرف چی؟ دینداران، و نقض عهد هم از این طرف رخ داده هم از اون طرف. بنابراین با این شواهد شما اون مبنا، من یه خواهش کوچیک کردم، گفتم که دوستان این جریان فکری اروپایی رو هم نگاه کنن، مگه ضرر داره که این همه که کلی کتاب تجاری میخونیم 4 تا کتاب اصلی هم بخونیم، مگه این اشکال داره؟ و بعدش قضاوت کنیم.
از روز ما هم دقیقه حرفم میده فلسفه غرب رو دقیق بخونیم، وقت میبینیم چقدر فلسفه غرب کاربست در تقنین و مسائل حقوقی دارد. این هم توصیه ماست. شما میفرمایید
من که میخونم، من هر روز میخونم،
هر دو تا
الان هر توصیه هایی که شما میگید بگید، یا خوندم یا میخونم، ولی من خواهش میکنم شما بخونید.
بله دستخون در نکنه. خب ممنون، بحث خیلی خوبی بود. بسم الله الرحمن الرحیم.